بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب انشاءالله که حالتون خوبه، سر حال و آماده برای اینکه روزیمون بشه، ببینیم که خدا چی روزیمون میکنه، برای اینکه یه مقداری کسب دانش بکنیم تا انشاءالله بتونیم ازش تو زندگیامون استفاده کنیم. خب خواهری من، هفته گذشته یادتون میاد چی گفتیم؟ یادتون هست؟ بحث اقتدار اجرایش کردین؟ بله جواب داد باش خواهلا. یعنی الان تاج چند نگینه هستین، هنوز به نگین نرسیده؟ نه، اصلش اینه که پذیرفتین تأثیرش رو دیگه. بله یا نه؟ همه خانوما ماشاءالله خوشبال من با این جلسه ای که دارم. آفرین الحمدلله رب العالمین. الان داشتم به خواهرم میگفتم، گفتم که من خیلی جلسه های مختلفی میرم این برنامه شبیه جلسات شما، ولی حس میکنم اینجا یه عنایت سیدالکریم داره شامل حال جلساتمون میشه. این احساس شخصی منه، ممنونم. ایشالله که حتما همینطور و ایشالله که شما همچین حسی رو انشاءالله داشته باشین و این عنایت نصیبتون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب داشتم فکر میکردم که ما چند سبک بحث و قول داده بودیم داشته باشیم. یه دسته بحث در مورد شروع مکالمه، بحث مدیریت زمان بود، بعد در مورد فرزند قرار شد. یه بحثی رو داشتیم که فکر کنم دو هفته پیش این کار رو انجام دادیم، در مورد روابط همسران بود، باز هفته گذشته داشتیم، در مورد خودشناسی بودش یه جلسه داشتیم. یه بخشی از بحث ما مقفول مونده که من در ترم گذشته این بحث رو اینجا داشتم و خوبم یادمه که خیلی برای همه جذابیت داشت، یعنی جذابیت به این معنی که کارایی داشت. حالا اگه خواهره تو ترم قبل من بودن و این بحث رو شنیدن، بابت تکراری بودن مطلب ازشون عذرخواهی میکنم، ولی مطمئنم بحثاییه که با تکرارش ملال‌آور نخواهد شد و شما حتما یه بخش دیگه از در واقع این ماجرا رو براتون انشاءالله بارز میشه. بحث سر اینه که نکته که میخوام بگم اینه که این بحث رو یعنی در سه موقعیت میتونین استفاده بکنین. چند نفر تو جلسات سلسله نیازهای ترم قبل من بودن، سلسله نیازهایی که هنوز شکلش روی این چیز هست. یک نفر دیگه، دو نفر، سه نفر. خیلی خوب، حالا سه نفرم ما رو میبخشن دیگه، پس من راحت جلسه رو تکرار کنم. بحث سلسله نیازها رو میخوایم داشته باشیم که این موضوع برای سه گروه قابل استفاده است. یک، افراد مجرد، افراد مجردی که میخوان ببینن اولا خودشون در چه موقعیتی هستن و چه نیازهایی دارن و چه نیازهای برآورده نشده ای دارن که اون در واقع اون نیازهای برآورده نشده به سبک انتخابشون یه تأثیرات خاص خودش رو داره. دوم اینکه کیس مقابلشون رو بشناسن که این آدمی که اومده الان خواستگاری من یا من رفتم خواستگاریش الان تو سطح نیازاش از کلامش متوجه بشه که در سطح نیازهاش در کجاست و خود این نیازها خیلی چیزا رو نشون میده، خیلی در واقع میتونه برای شما چارچوبهایی رو از تیپ شخصیتی فرد مشخص کنه. دسته دوم این یه دسته، یعنی بچه های مجرد به شدت در حوزه انتخاب همسرشون و آماده کردن خودشون برای ازدواج این بحث بهشون کمک میکنه. دسته دوم کسانی که میخوان در حوزه تربیت فرزند وارد شن، باید ببینن که چه نیازهایی هر انسانی داره و من مادر، من پدر، من حالا آدمی که در فضای تربیتی هستم، حتی من مربی مدرسه، چگونه و در چه جایگاه‌هایی باید توجه به این نیازها داشته باشن. و سوم در روابط همسرانه، در روابط همسران یه چشمه هایشو من هفته گذشته گفتم، منتها شما متوجه نمی شدین که چی رو به چی دارم وصل می کنم درست میگم؟ مثلا میگفتم اگه مرد اینجوری که شما اینجوری برخورد کنین، اینو متوجه میشدین. ولی این که دقیقاً شما همتون بتونید در مورد همه رفتارهای همسرتون بررسی کنید، به این وضوح هفته گذشته مطلب گفته نشد. این بحثی که میخوام بکنم وضوحش رو خیلی براتون بیشتر میکنه که چگونه رفتار بکنید. خب اولا نیاز چیه؟ همه ما انسان ها از لحظه که متولد میشیم یه نیازمندی هایی داریم تا لحظه مرگ ما. پس اساسا کلمه نیاز کلمه بدی نیست. اما این که ما هی خودمون رو نیازمند تر کنیم، این چیز خوبی نیست. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی من سلسله نیازها رو می نویسم براتون، مهم اینه که ما این نیازهامون برآورده بشه. ولی اگر که همش کامل برآورده نشه خیلی اتفاق جدی نمیفته. ولی اگه یه دونه دو تا از اساسی ها اصلاً برآورده نشه، چرا خیلی ممکنه تبدیل به یک بحران جدی بشه. درست شو؟ پس این که ما در وقتی میگیم سلسله نیاز، مثلا شما یه دفعه میگید من مثلا فلان نیاز شماره 5 مثلا خیلی کمه، این نباید براتون یه در واقع مسئله ایجاد کنه. باید بدونی که بعضی از نیازها رو میشه با کمش هم تحملش کرد، زندگی کرد. یه خود اینو حواستون باشه. البته من تو گفته هم خواهم گفت که چه نیازی چقدر سطحش بالاست، در کجا قدرتش بیشتره، ولی شما دائما این جمله من تو ذهنتون باید باشه که یه وقت خطای فکری نداشته باشه. اما بحثای نیاز. حالا ببینید اینجا از همون ترم قبل برای ما باقی مونده. اگر که تصور بکنین این هرم نیازهای ما باشه، اولین نیاز اساسی که هر انسانی داره از لحظه تولد چیه خانم؟ اولین نیاز من انسان وقتی نوزادم متولد میشم، آفرین، قصه امنیت منه. امنیت به چه معنا؟ ببخشید امنیت نه، فیزیولوژیک منه. به چه معنا؟ یعنی که نیازهای اولیه زنده موندنم برآورده بشه. یعنی یه نوزاد بتونه یه دفعه دمر نشه، نفسش بهم بیاد، شیر بهش بدن، از گرسنگی تلف نشه. نیازهای به بقا یا نیازهای فیزیولوژیک. درست شد؟ نیاز به بقا. خب تا اینجا فکر میکنین که ما انسان‌ها، ما که اینجا نشستیم، مثلا کار به کشورها و نمیدونم بگین مثلا تو آفریقا نیاز به بقام، اینو نگیم. ما که اینجا نشستیم فکر کنیم نیاز به بقامون داره تامین میشه یا نمیشه؟ شماهایی که الان اینجا نشستین نیاز به بقا تامین میشه؟ کسی فکر میکنه تو نیاز به بقا مشکل داشته باشه؟ خب حالا یه سوال. وقتی من میگم نیاز به بقا یعنی میگم نیازهای فیزیولوژیک. حالا نگاه کنین، یه مثال میزنم. خانم و آقا میرن تو جلسه، خانم و آقا تو جلسه خواستگاری دارن با هم صحبت میکنن. خانم میگه که شما مرد خسیسی هستید یا نه؟ معمولا آقایون نمیگن بله، میگن خیلی هم بگن بله، میگن مثلا من خیلی حسابگرم، من خیلی اهل دو تا چهار تا، من مثلا یه ادبیات اینجوری به کار برد. بعد حالا بعد ببینیم که اون خانم، الان موضوع ما اون خانم است، حالا آقا رو فعلا کاری نداریم. بعد ببینیم این خانم نیاز به بقاش چقدره. مثلا خانم میگه که ببینین، من پیروز مراجعه من بود، وقتی من تو جلسه ازش پرسیدم که آقا شما سبک خرج کردن چجوریه، دقیقا گفت من خیلی لارژ، ولی اهل دو تا چهار تا هستم. یه وقت ممکنه یه ساندویچ فلافل نخورم، یه وقت ممکنه برم یه رستوران ایتالیایی فلان هزینه رو داشته باشم. بعد یه دفعه خانم گفت وای ولی من نه، من اگه الان برم مثلا چرم نوین ببینم که یه چیزی خوشم میاد حتما میخرم. آقا یه نگاه کرد به من، گفت خانم چرم نوین چیه؟ گفتم یه بار که رفتی خرید کردی متوجه میشی، حال سعی کن تو حراجیاش ببین که خیلی شوکه نشی از قیمتا. بعد این آقا حالی خودش شیطنت میگه، گفت نه واقعا میخوام نمیشون که چرم نوین، من ترسیدم چیه. گفتم چی، مثلا یه بارونی میخوای مثلا 2.5. بعد گفتش که
بروکرد به خانم گفت واقعا شما یه دونی چیز مثلا یه بارونی دو نیمی هست میدیم میخواین؟ گفت اگه خوشم بیاد. آره آره، دستش تو جیب خودش بود. حالا اصلا موضوع این نیست، خیلی ها شرط مالیشون هم پایینه فلان، ولی از این حرفا میزنن. اصلا موضوع نیست که خالی میبنده یا اینی، موضوع نیازه به چیشه؟ بقاست. و او بقا رو در این میبیند. این مسائل ظاهری. حالا شما چقدر خانما به من میگن چقدر مسئله تو ازدواج خواهی ما تو بحث خرید و تشریفات رو بگیر به من پیش میاد؟ خیلی. حالا اگه من تو نیاز بقا تشخیص درست نمیدادم، لااقل ماجرایی بود که قبل از این تشریفات صحبت هامون رو با همدیگه جدیتر میکردیم. اون خطاها یا مسائل یا مشکلاتی که پیش اومده قبلش با همدیگه به قول قدیمی ها سنگامون رو وا میکندیم، حل میشد. مثلا وقتی این آقا میگه خانم من اینجوری نیستم، یه دفعه چون شما خیلی هم خوشتون اومد یه بارونی برام براتون بخرم دونی، بعد این آقا برگشت بالا تا 200 تومن رو جا داره. بعد خانومه گفتش واقعا من تا حالا بارونی 200,000 تومنی سرم نکردم. حالا یه نکته من بگم. بعد برگشت گفتش که میدونی چیه خانم دکتر، من پدرم همیشه کارت من پول توش بوده، من هیچ وقت نداشتم و نمیتونم و اینو ندیدم. درست شد؟ بعد من ازش سوال کردم عزیزم مادر شما زمانی که ازدواج کرد چه شرایطی داشت زندگیش؟ البته اون موقع سوال نکردم، ما سوال انحرافی میپرسیم یه بعد مثلا کلی. و گفتم زمان ازدواج مادرتون پدرتون کارش چی بود؟ گفت پدر من دانشجو بود. گفتم یعنی شغلش؟ گفت یه کار پاره وقتی به نظر میاد چه کاری داشتن. خب حالا معما حل شد، مادر ایشون شرایطی مثل الان ایشون نداشت و ایشون یک قیاس مع الفارق. دختره جوان تو جلسه گوش کنن، مامانا گوش کنن، وقتی میگه دختر من خونه باباش همه چی براش فراهم بوده تو پرقو بزرگ شده، اصلا موضوع مانی. اگه مامانم خونه شوهرش تو پرقو بوده همه چی براش فراهم بوده، ما یه ذره پذیرش داریم. یعنی جا رو باید تشخیص داد. اگه من رفتم تو فضای قیاس، دختر رو با جوونی مادرش مقایسه میکنم، نه دختر رو با خونه باباش، تو خونه شوهرش با خونه باباش. خونه باباش 40 سال باباش داره زحمت میکشه، خونه شوهر تازه 2 سال رفته سر کار. متوجه هستم شدین؟ یک بینش غلط چقدر میتونه مسیر رو به غلط بندازه. ولی بعضیا خیلی قشنگ میگن آقا جان منم اول زندگیم خوب مثلا اینجوری شروع کردم، ان شاءالله تو هم میری جربوزه داری اهل کاری چه میدونم مردی فلانی، به اینا رو میگه ان شاءالله تو هم زندگیت خوب میشه. خب این یه نگاه درسته. حالا میخواین دختر ندین ندین، ولی درست فکر کنیم و درست عمل بکنیم. درست شد؟ پس ببینید همین کلمه یه بقا، من فقط یه مثال زدم ها، ولی همین یه دونه مثاله رو بهش توجه نکنم چه مشکلاتی پیش میاد. حالا میگن آقایون شکموان، میگن هستن نیستنش هم کاری نداریم. آیا در مورد مردی که شکمش براش، حالا بگیم مثلا خوراک، این کلمه خیلی خوش، من خوشم نمیگه مرد و شکموان، خوراک براشون موضوعیت داره نسبت به خانما بیشتر، آیا قسمت نیاز به بقا هست یا نیست؟ بله. مامان بزرگای ما میگفتن مادر جون حواست به غذای شوهرت باشه. حرفت مدبرانه بود، یعنی میگه حواست به نیاز به بقای همسره باشه. حالا اگه همسر من گفتش که خانم زنگ میزن از تو محله کار، خانم نهار چی داریم شام چی داریم، چی من باید متوجه بشم؟ بگین نیاز به بقاش بالا. حالا اگه تو جلسه خواستگاری گفتش که من غذا برام مهمه، شما میگی دارم برات انقدر بهت املت میدم، یاد میگید نه نیازشه، نیاز به بقاشه. ببینید نیازه دیگه، کلمه نیاز خیلی معنیش همش مشخصه یعنی چی. حالا شما میتونید با نیاز به جنگین، جنگیدن با نیاز یه خورده کارس چیزی که جوریه، یه خورده نمیشه بگیم نمیشه، نمیشه بگیم میشه، یه ذره خلاصه سخته اینجوری بگم شاید راحته. با نیاز جنگیدن چرا؟ یه وقتی آدم نیازش چیکار میکنه؟ مجبوری چشم پوشی میکنه. بر اساس اجبار میریم جلوتر متوجه معنی حرفم میشین. خب نیاز به بقا چون خیلی ساده است، من تازه این همه حرف دارم توش، ولی ازش میخوام زود بگذرم به نیازهای جدی‌تر. نیاز جونه بله، اساساً اول من قاسه ابلیس، یعنی اساساً قیاس در روابط انسانی کار درستی نیست. تنها گفتن اگرم میخوای قیاس کنی در مسائل معنوی، تازه اونم نگفتن خوبه، گفتن اگه میخوای قیاس کنی این کار بکن. این شن، آها ببین، این شن خودش میره تو قسمت نیاز، خودش میره تو نیاز. شن ما کاملا در دینمون داریم، اما شن سازی نداره. دو تا موضوع شد. ببینیم، من الان خانم سلیمانی هم با یه سن و سالی با مثلا یه وجهه کلی خانوادگی و شخصیتی و فلان اینا، درست شد؟ خب حالا شأن این خانوم اینه که وقتی داره لباس میپوشه مثلا کثیف نباشه لباسش دیگه. کدوم شما میپذیری من مثلا چادر کثیف سرم باشه بیا؟ درست شد؟ هیچ کدومتون پذیرش همچین چیزی رو نداری. اما یه وقت میگم من خانم دکترم، میرم و بالا وای میسم، هزار نفر حالا با کم و زیادش منو میبینن، دیگه چادر مشکی اینجوری نباید سرم بکنم. این چی شد؟ چی شد؟ شأن سازی شد. اینو از خودم در آوردم. همچین چیزی نیست. حالا میتونم بگم مثلا یه چادر پاره یه چادری مثلا میفهمیم دیگه، کهنه یه چادری که الان مثلا دیگه مال 10-15 سال پیشه دیگه، الان اینو سرم نکنم. درست شد؟ ولی که برام مهم بشه حالا چادر فلان جورک سرم بکنم، میشه شأن سازی. تازه حالا چرا من چه شأن سازی باید برای خودم بکنم؟ چرا؟ چون دکتره؟ آیا دکتری شأن سازی میاره؟ وقتی اینجا میبینیم تو بحثای بینشی، ان اکرمکم عند الله تقواکم، وقتی بیا تو وجود آدم، وقتی شأن سازیه برای آدم چی میشه؟ افت میکنه. طرف چون دکتر شده اگه بهش بگن خان سلیمانی به هم میریزه. بعد بگن خان دکتر. حالا اگر مفهوم ان اکرمکم رو درک بکنه، دیگه اصلا بود و نبودش ارزش نیست. یعنی اینا مفاهیم بینشیه که میاد توی کنار این ماجرا. خب ببینی شما به من بگی خانم دکتر، اشکال نده، ولی اگه نگفتی من بد حالم بچه نکتش منم. این که شما یه ادبی، یه رعایتی، یه احترامی، یه جایگاهی، هر چی، آفری، این خوبه. یعنی شما دارین شأن را محترم میشمارید، این که اب نداره، ولی این که من شأن را برای خودم بسازم. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ برای همینه اگه یکی ازتون خیلی تعریف کرد باورتون نباید بشه، چون اگه باور کنی یعنی دارین شأن سازی میکنید برای خودتون. تو بحث فقهیش اینجوریه که میگن که آقا بحث نفقه میشه، میگن بعد اساس شأن خانم بعد انجام بدی. یعنی خانم مثلا میگن فرض کنی یه خانومی که الان یه خانم که مثلا همسری داره که به نون شبش هم محتاج، یه زندگی معمولی چیزی داره، حالا این خانم بره آرایشگاه یا نره آرایشگاه، خب این میشه، این نفقهش میشه. حالا اگه همین خانم تصمیم داشته باشه یه ماه در میون، دو ماه در میون بره مثلا 500,000 تومان موهاشو لاب 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 کنه، خب این چی؟ شأن سازی شد یا شأن؟ یعنی نفقه این میشه نفقه؟ متوجه شدیم؟ اینا دیگه بعدا تو تشخیص اون لحظه خودش متوجه میشه. فقه اینو میگه، میگه بله مثلا 50 سال پیش اصلا کلمه آرایشگاه برای خانم موضوعیت نداشت. متوجه میشین؟ دندون پر کردن موضوعیت نداشت، میکشین نه دندون مصنوعی میذاشتن. ما الان جرمگیری دندون و نمیدونم سفید کردن دندون هم ممکنه موضوع بشه برامون. اینا واضحه، ولی این که نه، مثلا شأن یعنی جایگاه، یعنی اون چیزی که حق منه، ولی شأن من این باشه که پس اینا یه خود بحث فقهیه. من بارها گفتم بحثای فقهی رو وارد نمیشیم چون خطا ریزایی داره که بعد لحاظ بکنه آدم، ولی بحث این که من بگم نه من خونه بابام مثلا روزی ماهی یه دونه پالتو می‌خریدم، پالتو هم این تومن بود، حالا وقتی اومدم خونه تو دو ماه عروسی کردم هیچی نخریدم، همینجوری هم میام به ما میگن. و شما فعلا برخورد دارین چیز نکن، اول شما ببینید نیازش کجاست. ببینید امروز همینو میخوایم بگیم، نیازش رو بسنجید، این نیاز کجاست. بریم بالاتر متوجه میشین که چی کارش باید بکنیم. خب نیاز بعدی چیه؟ جالبه من وقتی سطح پایین رو دارم مینویسم، ببین من هرم کشیدم، معنیشم این هست که نیازهای یعنی بزرگتر بعد آروم آروم کوچیکتر میشه، ولی واقعیتش اینه که در مورد آدم‌های مختلف چیه؟ ممکنه یه خود اینا جا به جا بشه. خیلی خوب، حالا نیاز بعدی نیاز به تعلق. نیاز به تعلق یعنی چی؟ آفرین، دوست بدارم و آفرین، دوست داشته بشوم. سوال، ممکنه که من میخوام ظاهرم رو، حالا به مثالی که ما زدیم، نیاز به بقام رو زیاد کنم برای اینکه حس نیاز به تعلق دارم؟ ممکنه به نظرتون اینجوری باشه؟ یعنی من میخوام روی ظاهرم کلی وقت، مثلا من میخوام اون چادره رو سر کنم که نکنه یه وقتی مخاطب من بگه وای وای این خانم دکتره با این چادرش اصلا کلاسش خوب نبود. گرفتین چی میخوام بگم؟ یعنی در واقع من نیاز به بقا ندارم، تو اون تعلق مشکل دارم، ولی راهش رو در مثلا ظواهر میبینم. متوجه عرضم شدین؟ خب این یه نکته. نکته دومی که توی نیاز به تعلق اساسی ترین نیاز انسان تو روابط زندگیشه، این تو زندگی مشترک، حالا این زندگی مشترک که مستجمع از روابط پدر مادر، روابط فرزندی و خانوادگی، بزرگترین نیاز، نیاز به چیه؟ تعلقه. دوست بدارم و دوست داشته بشوم. خب من الان مامانمو خیلی دوست دارم، میخوام که شما بگین مادرمم منو دوست داشته باشه. حالا من این پسر 14 ساله، 12 ساله، 15 ساله، 18 ساله، سنم انقدر بالا نیست که تشخیصام درست باشه. حالا این مادر من خیلی ابراز دوست داشتن رو نداره، ولی میشه مادر بچهش رو دوست نداشته باشه؟ نه. ولی ابرازاش چیه؟ پررنگ نی. حال من چطوره؟ چرا؟ آفر، در واقع یه بخش از نیازم برآورده نشد. حالا مادره که میگن میدونی چیه خانم دکتر، ما خیلی اهل ابراز نیستیم، بعد انتظار دارن همه چی خوب پیش بره، شما فرزندتو در یک نیاز کاملا معلول گذاشتی، چکارش کنی؟ اون وقت یه نیازهای وقتی برآورده نمیشه بعد بروز میکنه. تو رابطه زناشویی خانم ما قدیما میگفتن که شوهرم خوب باشه، تو جلسات زن خواستگاریاشون میگفتن، میگفتن مرد خوبی باشی من یه دونه چی میندازم؟ حسیر میندازم، زیلو میندازم، توی چادر زندگی میکنم. حالا الان که معذرت از این حرف زده بشه، ولی مفهوم داشت. گفتن دلم خوش باشه بقیهش حله. این حرف از لحاظ علمی بخش اولش درسته، چون واقعا وقتی دله گرم باشه تحمل چیزای دیگه راحت تره. الان من و شمایی که خیلی همون چندین سال از زندگی همون گشتیم خیلی خوب میفهمیم، ما خیلی خوب میفهمیم. کم دیدیم آدمایی که از لحاظ موقعیت‌های اجتماعی، موقعیت مالی، موقعیت چه میدونم تحصیلی و از این چیزایی که ما داریم تو جامعه‌مون در بالاترین رتبه، ولی حالشون خوب نیست. بعد میبینیم چرا حالشون خوب نیست، میبینیم در نیاز تعلق دوچار مشکله، در نیاز به تعلق یه خود ضعف دارن. درست شد؟ بنابراین نیاز به تعلق خیلی اساسیه، خیلی اساسیه. حالا من همسری دارم که اصلا حال تعلق من رو خوب نمیکنه، یعنی اون توجهات، اون
در واقع جنبه های عاطفی اون احساس ها رو به من نمیده. منم میشم عین خودش. خوبه یا بده؟ چرا؟ چون لااقل یه بال داشتم. حالا یه دونه را ندارم. دوم، با همون یه بال میتونستم دو قدم. دیدین دیگه کفتره یه بال رو دیدین؟ پچون بالاخره تیکه تیکه میبرن جلو. بعد این بال بال زدن منو بالاخره اون طرف میبینه، یه جایی میفهمه، یاد میگیره، حس میگیره. ولی که اینم قطع کنم، کاملا امیدم و از هر جهت ناامید کردم. در کجا؟ در ضروری ترین جای نیازها. حالا عروس خانم بسیار بی اهمیت نسبت به مادر شوهر و خانواده شوهر و شوهر، اصلا همه جا. درست شد؟ یعنی قسمت دوست بدارمش کلن تعطیل. اول اینکه من باید بفهمم کجای کار گیره. تو نیازا بفهمم. شاید تو قسمت قدرته. اصلا مشکل شالا تو بالاتریه. میریم جلو میبینیم. اول تشخیص بدم. گیرم که تشخیص دادم، حالا باید عمل بکنم دیگه. ببینم اگر مشکلش تو تعلقه، حالا این که میگن ما با محبت همه چی درست میشه به اینجا برمیگرده. چون وقتی نیاز به تعلق تامین شد، چیزای دیگه میتونه یک کوچولو تحت تاثیرش قرار بگیره. ولی اگه همه چی باشه، حس تعلق نباشه، واقعا انگار یه بخش وجود ناامنه، حالش خوب نیست. ببینیم به این حدی که من دارم میگم آدم تو تجربه متوجه میشه. شاید تو کتابای علمی با این شدتی که من میگم شما نمیبینید، ولی واقعا تو تجربه یه چیزایی آدم میبینه، تو قصه هایی که میشنوه واقعا میفهمه که فرد در همه چیز در اوجه، در همه چیز در اوجه. مثلا مواردی ما داریم، مثلا خانم جراح همه چی اصلا آدم فکر کنه دیگه مثلا کل دنیا به این رو کرده، ولی در کودکی پدر و مادری داشته که واقعا اینو به حساب نیوردن. اصلا این یکی از مشکلاتش اینه که اصلا روش لذت بردن و بلد نیست. همه چی داره ولی حالش خوب نیست. چون روش یعنی به زبان روانشناسیش میشه رضایتمندی نداره. چون این نیاز اصلیه دچار مشکل شده. متوجه عرضم میشین چی میخوام بگم؟ به هر حال نمیدونم، من خیلی دوست دارم رو نیاز به تعلق بایستم و مانوف بدم، ولی واقعا نمیرسیم همشو بگم. فقط انقدر بهتون بگم این که میگن از محبت خارها گل میشود، این یه شعر ما. ما حالی یه ذره خانم جلوی شما دیگه ما فقط تعریفش رو، شعرش مال شما. یا اون که میگن در گلی خوشبوی در حمام روزی، همتون شنیدین دیگه اینو. میخوایم اینو بگیم، از یک سو میدانم که محبت کار خودش رو میکنه، از سوی دیگه میدانم که درست عمل کنی آروم آروم عمل تو اثر میذاره. این دوتا رو میدونم. سومیش رو چاشنیش کنیم، صبوریه، ایشالله درست میشه. 100 سال اول حالا امیدوار نباشی، ولی دوم بعد 100 سال که میگیم نخندین. چند ساله داریم زندگی میکنیم؟ چقدر زود گذشت، چقدر زود گذشت. به همین زودی میگذره ها. حالا این 100 یه عدده، ولی واقعا زود میگذره. وقت چقدر خوبه که وقتی آدم گذشت، وقتی پشت سرش رو نگاه میکنه و عمل کرده خودش نگاه میکنه، بگه خدایا شکره، جوون بودم، بی تجربه بودم، ندونم به کار بودم، ولی الان که نگاه میکنم خیلی خراب نکردم. خیلی به نظر من چقدر خوب آدم مثل چیز دیگه، روز قیامت از الان خدا به ما میگه، میگه ببین اگه اینجا درست عمل نکنی میری اونجا، اون وقت این انگشت حسرت به زبانت، به دهانت باقی میمونه ها، درست عمل کن. بعد میگه خدایا یه لحظه منو بفرست رو زمین، یه لحظه. ما تو همین دنیاش هم ممکنه این حسرت ها رو عمل کردم واقعا داشته باشیم، اگه بدونیم چی خوبه چی بده و خدا رو هزار 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 مرتبه شکر که ما یه کتابی داریم به نام قرآن که هر جا نفهمیدیم چی درسته چی غلطه سری میندازیمش رو قرآن. قرآن چی میگه؟ قرآن به ما راه داده دیگه. قرآن به ما راه داده. این آیه رو واقعا باید ما نسب العینمون بکنیم. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا عشق و محبت اون رو به قلب آدم رو به رو میندازه، قلب همه میندازه. پس معنیش تو زندگی زن و شوی من چی میشه؟ معنیش این میشه که من یه عمر دارم با شوهرم تحملش میکنم ولی محبت میکنم، حس خوب دارم، تلاش میکنم برای این که اون در واقع اصلا برای خودم خود دارم، نیاز خودم هم یه جوری برآورده میکنم، نیاز اونم دارم برای یه بره برآوردهش میکنم. بالاخره اثر داره دیگه. خود خدا گفته میگه عشق تو میندازم تو دلش. به همین دلیله که ما زندگی های زناشوییمون اولش چالشش زیاده ولی آروم آروم چی وارد زندگی میشه؟ قبلا هم اینجا گفتم اون عشق و محبته. حتی اگه بگیم زندگی که الان خوب نیست، الان خوب نیست، الانش بهتر از قبلشه، الانش بهتر از قبلشه. متوجه عرضم شدی؟ اگر میبینیم نه الانش بدتر از قبلشه، بریم رو نیازها. شاید یه نیازی ریز 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 برآورده نشده و الان دیگه خیلی خودش رو جای خالیش رو خیلی داره نشون میده. درست شد؟ خب جونم آفه 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 آفه. ببینین واقعا مال کیه این اشعار؟ مولا. ببینین مغز کلام رو آدم میبینه دیگه چقدر دقیقه، چون همه تون میدونین که شعرهای مولانا و سعدی و حافظ و اینا معیار داشته، با معیار حرف زده شده. یه شعرهای بی معیاره قلب آدم هم تو دستش نمیگیره، ولی یه شعری که معیار داره. عمل ما هم همینه، اگه عملمون با معیارهای الهی و قرآن باشه اثر میذاره رو آدم روبرومون، چون ما میدونیم چه. بعد مهمتر از همه این که خودمون حالمون بد نمیشه. ببینیم به طور طبیعی، به طور طبیعی اینه که انسان دوست داره که کاری برای کسی میکنه، اصلا کاری نه، دوست داره از آدم حال خوب بگیره، تو همین تعلقه دیگه. حالا نگرفت، حالا این حس رو نگرفت ازش، با معیار این شکلی میشه که خدا که نشسته اون بالا، خدا که میبینه، خدا که حساب کتاب داره، پیش خدا که هیچ چیزی گم نمیشه. پس داره نیازه برآورده میشه یا نمیشه؟ برآورده میشه. بهتر از شوهرم یا نه؟ بهتر از شوهرم. یعنی ما فکر میکنیم که نیازمون برآورده نشده، در حالی که اگه اون نگاه واقعی و با معیار باشه، نگاه در واقع چی شده؟ نیاز منم برآورده شده به مراتب عالی رتبه تر. درست شد؟ خب بگذاریم. امروز من فقط میخوام مبناها رو بگم، اگه بخوایم توش وایسی میگم نمیرسیم که کامل کنیم. خب حالا تو جلسات خواستگاری کی میتونه مثال بزنه برای اینکه حس تعلق طرفو بفهمیم چی به چیه؟ من بزنم یا شما مثال بزنی؟ خانوم میگه که آقا، میگه من دوست ندارم همسرم کار کنه. چرا؟ برای اینکه من دوست دارم وقتی میام خونه خانمم سر حال باشه، شاد و قبراق، بوی قرمه سبزیش هم بیاد و سر حال جلوی در وایسه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نیاز حالا قرمه سبزیه رو نشنیم. آره یه کوچولوش به راست میگه، به بقا برمیگرده ها. مثلا میگه شبا خسته نباشه، این به چی برمیگرده؟ به بقا. ولی اون قسمتی که میگه من میخوام نیام خانومم سر حال باشه، یعنی به اندازه کافی منو تحویل بگیره، اون تحویل گیری روانی رو سر جاش داشته باشه، یعنی چیش بالاست؟ بالا نگیر، داره اعلام میکنه آقا من نیاز به بقا میخوام. یا میگه که ببین من در خانواده‌ای بودم که خیلی اهل محبت نیستیم، البته من دوست دارم همسری با محبت داشته باشم. درست شد؟ واژه‌هایی که وقت ما چقدر به اشتباه تو جلسات گفتگو و خواستگاری به قضاوت میشینیم. یه پرانتز بگم بهتون، بزرگترین ایراد در جلسات خواستگاری همینه، بزرگترینش. در مورد دخترها چیه؟ دختر و پسر. مثلا من دختر خانم به آقا پسر میگم که ببین من چه مثالی بزنم، من خیلی اهل آشپزی نیستم، من روحی آشپزی کردن ندارم، یعنی میدونی اساسا اعتقادی به کار تو خونه ندارم. درست شد؟ بعد آقا چی میگه فکر میکنین اینجا؟ حالا میگه خداحافظ شما که خوبی، چی خداحافظ دیگه چی ممکنه بگه؟ ایراد میشه. حالا تو همون جلسه به این خانو فکر کنی چه واقع همون لحظه من اینو گفتم یه چیز میخوام بشنوم چیه؟ چی؟ آهان دیگه من کمکت میکنم دیگه. خب یکی از اشکالاتی که اینجا وجود داره اینه که آقا من یه حرفی زدم از نظر شما کاملا مردود. مردود دیگه، درست شد؟ آیا اینجا جا برای بحث کردن هست یا نیست؟ اشتباه همینجاست. ما باید بحث میشیم. میگیم خب به هر حال یه خانم خونه باید این کار رو بکنه، باید اون کار رو بکنه، فلان. البته من انتظار ندارم شما همیشه فلان کنین، ولی بالاخره. بعد دختر خانم حالا هرچی. اصلا ما کاری نداریم چی گفته میشه. جلسه خواستگاری فقط برای بگین شنیدن، برای متقاعد کردن نیست. تو جلسه خواستگاری بالاخص جلسات اول بالاخص، چون شما دارید فقط محک میزنی که این الان سطح نیازه، الان این دختر خانم که گفت میریم تو نیاز بعدی که آزادی و قدرته، اینجا الان محک میزنی این دختر در سطح نیازه مثلا، حالا بسته به جمله که گفته مثلا سطح آزادیش خیلی بالاست. خب حالا اگه من باش بحث بکنم دو حالت داره، یا اون میگه که ببین این پسر نیاز به قدرتش خیلی بالاست، درست شد؟ یا این که میگه آره چون تعلق داره میخواد مثلا پسر خوبی دوست شوهرش بشه، حس تعلقش حالا اینجا خوبه، میگه آره حالا باشه، حالا بالاخره من سعیم میکنم آشپزی هم بکنم فلان. یعنی در واقع شما تو جلسات اول دخترها خوب گوش کنی، نباید با طرفتون وارد بحث بشین، فقط بعد بشنیم. بعد اون یه پسره، به شما چرا ربطی داره که چی دوست داره؟ اون یه دختره، به شما اون اومده دوست داری زنشو نداری؟ نشو. بعد جالبتر ماجرا بهمون بر میخوره، این دیگه خیلی خنده داره. خجالت نمیکشه اومده تو خونه من دختره، بعد مثلا رفتم خواستگاری دختره میگه من قضا درست نمیگم، یا پسره میگه من فلان، بی خود کردی بلند شدی اومدی، بابا دخترتو نده، تفاوت نداریم. میدونی خانم ما، به جد دارم میگم، یکی از مشکلاتی که امروز ما تو خواستگاری و مسئله ازدواج بچه‌هامون و مسئله سن بالای ازدواج و مسئله این که تا بیخ کار میرسه به هم و و و و همه حواشی داریم همینجاست که ما آدمه رو با مدلش بگین قبول نکردیم. تازه اگه مدل ما نباشه به شدت بهمون، خب اینو بعد میرفتی تو کارخونه که خودت بودی، از یه کارخونه دیگه گرفتی فرق میکنه. تو رو خدا بشینه به دلتون اینه که میگم، حواستون رو جمع کنه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. پشت تلفن بعضی وقتا من مراجعینم وایسش رو میارن، باور کنید تنم میترزه که خان دکتر من این تلفن جلسات خواست تلفنی مثلا خواستگاری تلفن مادر زنگ زده، من زنگ زدم، این شده، این کجا شیراز؟ اصلا میمونم میگم این بسم الله الرحمن الرحیم، این که جنگه که. من با هر شأن و موقعیت و هر چی که هستم به شما زنگ میزنم. آقا جان مثلا شما پزشکین، من یه آدم کلاس اول دبستان درس خوندم، خوبه؟ زنگ زدم برای دختر شما. شما چی باید به من بگین؟ بگین که من فکر میکنم مجموعه شرایط خیلی تناسب نداره، الهی به سر شما خوشبخت بشه، عاقبتش به خیر بشه، یه همسر بسیار ایدئال نصیبش بشه. چه اشکالی داره اینو ما بگیم؟ ولی ما میگیم خانم به شما گفتن دختر من پزشکه، مثلا شما به چه روحیه‌ای زنگ زدیم به خونه یه پزشک؟ میخوام بدونم این اعتماد به نفستون از کجا آوردین؟ اصلا بهش بر میخوره، بهش همون شانسازی است. این همون شانس هست. حالا آقا زنگ زدن ما نمیگیم ای مثلا دختر تو بده ها، نه، کاری نه، پشت اون تلفن مؤدبانه متین با شخصیت جواب بده بره، نه آدم روبرو تو خورد کن، نه برای خودت شانس سازی کن، نه شأن خودتو با این کلامت پایین بیار. عرضمو دارین چی میخوام بگم؟ خب بگذاریم از نیاز به تعلق. پس تو جلسه خواستگاری هم متوجه ماجرا شدیم که ما چه جملاتی میتونه به ما چه البته خیلی مثال ها، ولی خب حالا دردی که دستتون بیاد. نیاز به بعدی چیه؟ نیاز سوم نیاز به آزادیه. نیاز به چی؟ آزادی. خانم ها همین الان همه تو خواهش میکنم چیزی که میگم رو تصور کنه. تقریبا همه خانمایی که اینجا هستن فکر میکنن بخش زیادیشون متأهلن. حالا من خانم متأهل، همسرم باشه این چادر رو سرم میکنم، نباشم سرم میکنم، همسرم باشه اینجوری رفتار میکنم، نباشدم اینجوری رفتار. مثال ها خوب. ولی اگه همسر من میخوام بیام حرم، میگه که خانم چادر تو که سر میکنی؟ بله. روتم میگیری؟ بله. یه وقتی نکن اونجا اینجوری بشه، چشم فلانه ایشالله. خب بار اول آدم پذیرششو داره، اما اگه برای بعد از 20 سال زندگی دوباره به هم بگه چی؟ اصلا 20 سال نه، بعد از 20 بار که گفتش چی میشم من؟ اصلا واکنشام چجوری میشه؟ گاهی و در بسیار مواقع مقابله است. مقابله. ما سه مدل واکنش داریم. یه واکنش مقابله‌ایه. یه واکنش تسلیمه. یه واکنش چیه؟ اجتناب. مثلا من هر روز صبح به بچه‌م میگم ماما مثلا حالا هر روز نماز تو خوندی؟ حالا بچه من نسبت به این جمله من ممکنه یکی از سه تا رو واکنش نشون بده. واکنش مقابله‌ای چیه؟ میگم اصلا به نماز اعتقادی ندارم. بچه نماز بخونم. واکنش تسلیمی چیه؟ چشم هر چی شما بگی من حتما نمازمو میخونم. ولی داره چی کار میکنه؟ فقط تسلیم شماست نه تسلیم خدا. پس اگه شما نباشی نه تسلیم نیست دیگه. درست شد؟ واکنش اجتنابی چیه؟ جلو چشه شما ظاهر نمیشه که یه وقتی حرفی از نماز بهش نزنید. حالا چرا رو نمازش این شکلی شده؟ به خاطر اینکه شما مدل گفتنتون جوریه که آزادیشو گرفتید. مثلا داره برنامه کودک میبینه، برنامه کودک که چرا من نوجوان حالا یک چیزی پای کامپیوترشه و میگیم بلند شو برو نمازتو بخون. برای اون بچه در اون حوزه احساسش اینه که آزادیش سلب شده. واکنشش این شکلی میشه. بعد مادر میاد پیش ما میگه که ما پسرم هر کاری کنه دخترم هر کاری نماز نمیخونه. میگم خواهر من خیلی سماجت نکن. بعد میره از اتاق ما بیرون، بعدم به گوش ما میرسه میگه وا خانم دکتر این شکلیه. میگه ول کن نماز بچه‌ها مهم نیست. بعد مثلا ادای مؤمنارم در میاره. آخه ما که میتونیم تو جلسه ما شبه همین رو توضیح بدیم. متوجه میشین؟ یه موضوعاتی هست که واقعا باید رهاش بکنی تا درست بشه. حالا میخوام بگم نماز اصولا اینه ها. یه مثال بود. من رو نماز خود موضوع دارم چون آیه قرآن داریم. و امر اهلک به صلات و صبر علیها. رو نماز اصرار کنی و امر کنی. ولی پیامبر خدا وقتی این آیه اومد براش، اومد جلو خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا 40 روز. دست در واقع می اومدن جلوی خونه، می گفت می فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، الصلات الصلات الصلات. یعنی چی کار میکرد پیامبر؟ یعنی کرامت میداد، احترام میذاشت، حال خوب میداد، نماز میگفت. حالا من به بچه‌م اگه با همین فرمت بگم عالیه، پس باید بگم، ولی باید با همین فرمت بگم. دردت به سرم مادر من، قربونت برم، فدای تو بشم، این سفره که من میدازم تو خونه ای که تو توی نماز خون میشینی سرش همش نوره، همش برکته. بابای بره پسرش و دخترش رو بوس کنه بگه بابا جون وقتی میبینم شما سر سجاده این، تمام خستگی زندگیم از دست تنم میره بیرون. این یه مدل گفتنه. یه مدل گفتن اینه که کور شو بلند شو برو نماز تو بخون بزنه کمرت. اینم یه مدل گفتنه. قرآن وقتی گفت مدل اولو گفت، یعنی پیامبر به ما یاد داد. اصلا ببینین یعنی چی پیامبر برن به امیرالمومنین که نمازت یادت نره؟ این که اصلا میدونیم که این الگوییشه دیگه. بعد برای الگوییش میان میگن اهل بیت نبوه، در بالاترین اسمی که برای اون خانواده در واقع تماما تشخص داشت، ارزش داشت، اهل بیت پیامبر بودن دیگه. درست شد؟ من از همین الگو بگیرم بگم بابا جون تو وجودت برای من افتخار. باور کنین، باور کنین این قشنگه. وقتی بچه هامون یه کاری انجام میدن جلو روشون سجده شکر به جا بیارین. جلو روشون سجده شکر به جا بیارین. خدایا شکرت پسری دختری دادی که این گونه عمل میکنه. بعدش بگید مادر جون من نمیتونم شکر نعمت وجود تو رو به جا بیارم. ببینین این بچه چه حالی میشه. اصلا یه شوهرتون برای شما این کار رو بکنه چیکار میکنید؟ تا آخر عمر حالش خوبه. متوجه ارزم شدی؟ خب بس ببینی بحث در واقع آزادی یه بحثی که ماها احتیاج داریم. حالا من همون خانومی هم که همه قاعده هایی که شوهرم گفت انجام 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 هی منو تو منگنه گذاشت، یا بابام یا مامانم یا دوستم یا هر کی من تو منگنه، خودم رو اهل رعایتش بودم اما یه جاهای یهویی مقابله میکنم، یهویی جلوش وای میسن. متوجه شدین؟ نه اینکه من مشکلم با اون موضوع باشه، من مشکلم با اینه که این چقدر تا کی میخواد آزادی منو بگیره. برین در مورد بچه هامون که میبینی یه دفعه حجابا به هم میرزه دقت کن ببینیم گیره کار کجا بود. همیشه این نیست، همیشه این نیست، اما یه بخشش اینجاست، یه بخشش اینجا اتفاق افتاده. یه نکته قشنگ، اینم قبلا گفتم ولی خیلی مهمه. خانم وقتی ازدواج میکنه یا آقا وقتی ازدواج میکنه دوست داره عزیز دل چی بشه؟ همسرش بشه. عزیز دل یعنی چی؟ یعنی به جز او کسی را نبیند. زهی خیال باطل. ولی حسش اینه دیگه. حسش اینه. دوست داره که این اتفاق بیفته. خب بنابراین اگر مثلا حالا تو مثال خانمای جوان‌تر اینو مثال بزنیم، اگر مثلا فرض کنین که آقا یه دفعه با یه خانمی داره حرف میزنه، خانم تو جوان چی میشه، همسر چی میشه، به هم میریزه. حالا موضوعش محرم نامحرم هم لزومن نیستا، چون در خارج هم این ماجرا رو ما داریم، اونجایی که بس محرم نامحرم نیستم این ماجرا وجود داره. فکر میکنه که او رو دید به معنی اینکه منو ندید. درست شد؟ حالا اگر که با خالش خیلی صمیمی باشه، خالش که یه اون باش بوده، باز ممکن اذیت بشه، چون میگه اینقدر خالش براش مهمه ترسش اینه که نکنه منو نمیبینه. حالا اگه با مادرش خیلی صمیمی باشه، میگه کلا مادرشو به من ترجیح داد. این که خیلی واضحه، برای هممون شنیدیم دیگه. خب حالا باید چی کار کنه؟ این دختر جوون چی کار کنه؟ اگر بیاد هی به پسر بگه به این نگاه نکن، با خالت انقدر نخن، چه خبر در روز عروس خونه مادره؟ اصلا ما خوب نمیدونی پدر و مادر و پسر اینجوری بغل هم دیگر رو میبوستن. اصلا به نظر من از لحاظ اخلاقی مشکل داره اینجوری رابطه ها. از این حرف زدی به چه امیدی داره این حرف زده میشه؟ به چه امیدی؟ به امید اینکه پسر بیاد به سمت من. اینه دیگه، امید اصلیشون تعلق است، بیاد به سمت من. اما چه اتفاقی داره میفته؟ چرا برعکس میشه؟ آفرین، چون نیاز به آزادی الان دچار مشکل شده. گرفتین چی میخوام بگم؟ تعلقم مشکل پیدا میکنه. بله، آدم که حرف خوش خوش شاگرد خوب اینجوریه. بله، نیاز به تعلقم دچار مشکل میشه، چون او دوست داشتنش توی حصار یه نفر، یعنی همون آزادیه در واقع، در باب دوست داشتن مشکل پیدا کرد. متوجه شدین؟ دوست داشتنه رفت تو حصار، یعنی یه نیاز رفت تو یه نیاز دیگه ای که دارن ازش سلب میکنن، کارو خیلی خراب. به همین دلیله که ما اینجا چالشامون اینقدر زیاده، چون دو تا نیاز با هم سرکوب داره میشه. راه حل، راه حل چیه؟ راه حلش اینه که من آزادی رو نگیرم، تعلقم نگیرم دیگه. درست شد؟ چه شکلی آزادی رو نگیرم؟ اینقدر نگم چرا با اینی، چرا با اونی، چرا اینو نگیرم، یعنی این چراها رو نگم، این ایرادا رو نگم. تعلق اگه میخوام نگیرم، اجازه داشت بدم که او دوست بداره. درست شد؟ خب چجوری دوست بداره؟ هر کسی رو دوست بداره این که نمیشه که. اگر اون آدمی که دوست داره مادر خواهره، یعنی اون چیزایی که پذیرش داره و مشکلی نداره، خب اینجا یه راه، ما یه اصطلاحی داریم خانم که بودن تو جلسات، هزار آفری گفتیم با مادر شوهر عروس باید عکس دو نفره بگیره. یعنی چی؟ یعنی رابطهش رو با مادر هم، با خانواده هم، حالا این مادر نگیم، آفرین آفرین، یعنی که نوع رابطه با خانواده به شکلی باشه که پسر فکر نکنه توپ پینگ بونگه، مقابل وای نسه، وسط رابطه فرزندی وای نسه. چی کار کنه؟ بره یه کنار مادر. ببینید چه عکس دو نفره این شکلیه. چرا؟ حالا اینم موضوع داریم. چون پررنگترین و ماندگارترین تصویر ذهنی هر کسی کیه؟ الهی خدا، مادره که هستن سایهشونو بالا سر همه هم باشه. اونایی هم که نیستن میدونن، اونایی که نیستن میدونن. ما یکی از افسردگی هایی که توش خیلی شایع در سنین نسبتاً بالا، افسردگی کسیه که مادرش رو در سن بالا، یعنی خانم خودش 50 سالشه، مادر 70 سالش رو از دست داده، 5 سال افسردگی گرفته. چرا؟ نیاز ظاهرن که خبری نی، 70 سالش هم بوده مادر، از لحاظ مغزی ما میگیم خب دیگه مثلا عمر بوده دیگه، ولی چون اون تصویر پررنگ زندگیشه، این تصویره رو میبینه، نبود مادر رو میبینه، دلش طاقت نمیاره. درست شد؟ خب باز به همین دلیله که میگن دخترها وقتی ازدواج میکنن خیلی از مادر ترجیحاً بگین دور نشن، غم غربت میگیرشون، به خصوص دخترام و پسرام البته. حالا بعد چی کار کنم؟ من میام یه مدلی با شوهرم رفتار میکنم که او تصویر مادرش تو ذهنش نه باشه، ولی منم باشم. آره، اونی که اشتباه میکنه درستش اینه، تصویر مادر هست، تو هم هستی. متوجه شدی چی میخوام بگم؟ مثلا اگر میگه که بریم مسافرت، بعد پسر میگه مامان اینا بیا، میگیم آره اتفاقا خوش میگذره. درست شو؟ مامانا چه کیفی میکنه؟ حالا شو بشنویش، حالا خدا الله مرزقنا. ما جوانای اینجا همون که حتما اینجوری هن ایشالا. حالا یه چه خوب بیاد مامانا خوش میگذره، خوبه. اینجا پسر خب خوشحال میشه دیگه، مادره میاد. حالا 5 بار 4 بار 10 بار این اتفاق میفته، دفعه 11 هم دختر میگه که علی جون من خیلی حواس مسافرت دو نفره کم میشه، خواهش کنم این دفعه رو دو نفره بریم. این علی جون گوش میده یا نمیده؟ یا این مامان اینا نایمده؟ مادر عاقل حالا بار اول میره، بار دوم میره، بار سوم دیگه نمی، این برمیگرده به اون مادر بزرگ، مادر و بزرگتر آقه
در درد دل باز شد. ببینم موضوع رو متوجه شدی؟ اگه هر کسی درست عمل بکنه اتفاق خوبی میفته.
راست میگن. خب یه جوان طاقت نداره 11 بار، حالا سالی یه بار هم میره، یعنی 11 سال به شوهرش مسافرت نره، خب عدد زیادیه. ولی واقعا مادر باید حواسش جمع باشه که حالا مادر ممکن نمیگن، نه مادر ممکن حالا خانمت خوشش نیاد، حالا خودت برو. این نه ها، نه مادر جون، شما زن شوهر جوونین، حالا وقت داری، ما باهاتون میام، حالا کو تو بچه دار میشی فلان، اینقدر ما باهات میام، اینقدر زحمت میدیم، اینقدر اذیتت میکنیم، حالا مادر جون شما دوتایی بعد بری این دوره حیفه با هم. چقدر به دل پسر میشینه، چقدر به دل عروس میشینه. ببینید این که من بارها تو این جلسه گفتم، بزرگتری کار بگین سختیه، بله، ولی بزرگتر، ببخشی جسارت نماشه، این چیزی که من به خودم و واقعا بارها گفتم، دعای منه خدایا بزرگتر عاقلم کن. کار سختیه ها، یک کلمه نابجا یه جایی اثری میذاره که نمیشه جمعش کرد. ولی ببینین وقتی همه درست عمل بکنن همه چی خوب پیش میره. از این ور پسر احترامشو به مادرش میذاره، به پدرش میذاره، از اون ور عروس احترامشو برای جایگاه خودشو جلو شوهرش تقویت میکنه، از اون ور رابطه زناشوییشون اون بزرگتر حواسش، همه چی سر جاش میره. ولی اگه یه جای این پازل رو غلط و غلوط، حالا که اومد یکی اشتباه رفت، اون یکی کار خودشو بکنه. مثلا شما میدونید که عروستون دلش نمیخواد شما باهاش برید، میدونید، حالا پسره برای خالی نبودن عریضه میاد میگه مامان میخوام بریم مشهد، حالا جور کن بریم، شما میدونین که تعارفه دلش نی، حالا میدونین منطقه عاقلی میخوایم بکنیم، یه وقت میگه مادر از خانمت اجازه گرفتی؟ این یه مدل، آره دیگه، اصلا یه خیلی، یه وقت میگه حالا من بیام خانمت میخواد تا چند وقت مادر ناراحتی کنه، نه مادر جون، حالا مادر جون هم میزنی سرش، این هم همچین، چون هم زنشه، درسته خودش رو حواسمون باشه، ولی حواسمون به زنش هم باید باشه، همه اینا رو میشه گفت. ولی یه مدل هم اینه که مامان جون ممنونم از تو، ممنونم از مثلا مریم، قربونتون برم، ممنون که بهم گفتی، این نشون دهنده شعور شماست، ولی مادر جون نه، منم شرطم نیسته، شما هم جوونی، هم برای من الان خوب نیست، هم برای شما، بریم به تو خوش بگذره، ما در دعاتونم میکنم. گرفتین چی میخوام بگم؟ یعنی حتی اگه میدونی اونا مشکل داره، شما خودتو باید به یه راهی بزنی که من با ادب، من اصلا وقار خود بزرگتره، یعنی بزرگترم برو خودش نمیاره که شما الان ببر نیستید. می‌دونین آدم بعد از این ترفندها استفاده کنه. به شدت من مواجهم با جوانهایی که شاکیان، به خصوص اول زندگیشون، از دخالت‌های بزرگترها، چه این ور چه اون ور، هر دو طرفش به یک اندازه است. مثلا ما رفتیم مسافرت، انقدر به ما زنگ زدن حالتون چطوره، خوبین، امنیت دارین، مشکل دارین، مشکل ندارین. من همیشه به جوانا میگم به خدا مادر بشین جا، میگم مادر نشدی؟ واقعا این حس مادرانه است که یه دختر پسرش ورشه با ماشین برده، خدا یعنی توی جاده چی میشه چی؟ ما میفهمیم واقعا تو دل اون مادر الان امنیت اون دختره اصلا موضوعه، ولی اون جوون فکر میکنه که چک کردنه. درست شد؟ همین مثال به این سادگی، میدونی چقدر ما تالا شنیدیم که مادرش چقدر زنگ، بعد میگه مادر تو راه یه وقت غذا نخوری مسموم میشین، و حالا مادره داره کاملا دل سوزانه حرف میزنه. بعد پسره میگه خیلی مادر زن من اهل دخالته، تا غذا خوردن ما رو بررسی میکنه. مادر میخوایم برین مثلا بین راه یه جایی بخوابین فلان، نه همش چک میکنن من چقدر خرج میکنم. ویروس که تو ذهن باشه اشتباه برداشت میشه، ولی واقعا بزرگترم باید حواسش با وقتی بچه تو زن دادی، شوهر دادی، یعنی مستقل باید بشن. یه جاهایی هم ضربه میخورن، حالشون هم گرفته میشه، آدم میشن. اگه قرار بود من برم، اگه قرار بود من برم همه جا کنترلشون کنم، پس وقت ازدواجشون نشده بود. به جد دارم میگم در مسائل خانوادگی و به جد دارم میگم در حوزه اوایل زندگی موضوع آزادی موضوع جدیه. بعد و شاید اینجا بیشتر بزرگترها باید خیلی حواسشون جمع این ماجرا باشه. حالا تو خواستگاهی چون میخواییم همه جای ماجرا رو بررسی کنیم. آقا پسر میگه که من خیلی رابطم با دوستام خوبه و خیلی هم با هم بیرون میریم. شما سوال میکنیم خب این تو عالم تجرده. بعد از تعهل چیه؟ میگین من فکر کنم هفته یه بار رو باید با دوستان بیرون برم. این چی داره نشون میده؟ که نیازه آزادیش حالا زیاد یعنی بالا خوب حالا عدد نگیم. بلکه نیازه به آزادیه. حالا اگه من میگم درستت میکنم. بعد میریم سر زندگی. اونجا میگم درست میشه؟ بعد میخوام برم سر زندگی. درست میشه ها، ولی از چه کانالی؟ از کانالی که شما جلوی آزادی رو هی بگیرید، بگید نه معنی نداره که شما با دوستات بیرون برید، نه نباید. این کانال مشکل پیدا میکنه. یه جای دیگه در میاد صدا. چرا؟ طرف هم ممکنه دیگه با دوستاش نره، ولی از اون مثلا بهانه گیر میشه. مثلا برای زن هم مثلا دیدین که خانوم میگه که معنی نداره شما از سر کار میری بری خونه مامانت. چه معنی داره؟ 50 بار 10 بار 1 ماه 2 ماه 2 سال که اینو میگه، آقا میگه چه ضرورتی داره شما کنار خونه مامانت بری؟ اصلا برای چی من اومدم 4 تا خیابون کنار خونه شما خونه گرفتم؟ اگه من از خونه مامانم دورم، شما باید دور باشی. یعنی اگه تو جلوی آزادی منو میگیری، من هم جلوی آزادی تو رو می... شاید اون کار رو انجام نده، ولی میاد روش چی داره گفتی؟ مقابله ای. متوجه ارزم شدین؟ بنابراین توی دخالت ها، به خصوص اونجایی که جوان که دخالت میکنن و فلان، اینجا قصه آزادی رو بهش توجه کنی. کلمه آزادی رو بهش توجه کنی. آزادی اون چیزی نیست که ما میگیم با مگه چی کار کردم. به خدا خان دکتر یه کلام گفتم بیرون خواهیسا نخورین. حرف بدی زدم؟ والا به خدا من در مورد پولش حرف نزدم، فقط دختر مردم مسموم نشه. ولی او حسش اینه که آزادیش گرفته شده. من یه مراجعه داشتم، باور کن الهی خدا، خیلی هم بچه های خوبی بودن، خیلی بچه های خوبی بودن. آقا میگم خانم دکتر من خواب خانم خواب دیده بود شوهرش داره یه کاری انجام میده. از خواب بلند شده بود میگفت تا چند روز. گفت تو برای چی این کار انجام میدادی؟ میگفت من هی قسم میخونم به خدا تالی که تو خواب دیدی تو ذهن منم خطور نکرده. میگفت نه، یه چیزی تو سر تو گذشته که تو خواب من اومده. میگفت انقدر گفتم، گفتم بذار یه چیزی بگم شاید آروم بشه. گفتم آره، من مثلا چند وقت پیش این مقام شهدای مثلا مدافع حرم رو که دیدم خیلی قبطه خوردم با حالشون. بعدم گفتم نگاه کن اینا زن و بچه هاشون رو گذاشتن جوون، مثلا اینو نگاه کن زن جوون بچه کم سن. شهدم این بوده تو خوابتون؟ هان تو تو فکرت به زن یه شهید مدافع حرم هم فکر میکنی؟ گفت بعدم اینو درست کنم یه چیز دیگه شد. گفتم دو تایی بکم نمیدونین تا کجا هارم. اومدم اونو درست کنم. داریم ما، یعنی به شدت مرد رو تو آزادی های خودش داره نگه. حالا جالب ماجرا چی بود؟ این خانم یک فوبی ظاهر داشت، یعنی ترس اینو داشت که ظاهرش به دلیلی جذابیت برای همسرش نداشته باشه. همش استراب داشت، حتی استراب انقدر سطحش بالا بود که بخواست فکر شوهرش هم مدیریت بکنه یه وقت فکرش جایی نره. خیالتون رو راحت کنم، مرد اگه فکرشون جایی نره تقریبا میشه گفت مرد. مگه میشه؟ دیدین خانم چقدر پیچیده میشه ماجرا و ما چقدر راحت میخواییم موضوعی رو بررسی کنیم و دلیلش رو پیدا کنیم و حلش کنیم، ولی یه پیچیدگی هایی میاد این وسط که کار رو واقعا سخت میکنه. خب بریم بعدی. نیا جونم مثلا به یه خانم نامحرم، مثلا به یه خانم نامحرم فرض کن، مثلا شما میبینین که مثلا این آقا استاد دانشگاه با وایمس و چقدر راحته چقدر از این داستانا. اون موضوعش دیگه عکس دو نفره گرفتن به این معنا نیست، ولی مثلا یکی از کارها اینه که خانما میان اون خانمه رو تخریب میکنن، گاهی جواب نمیده. یه وقتی بسته به شرط اومد داره، ولی یه وقتی هم واقعا نه جواب نمیده. میدونیم باز همون چیزی که من قبلا گفتم، شخصیت الاکلنگی، یعنی من میام اون خانمه رو خراب کنم به امیدی که خودم بالا برم، ولی این اتفاق نمیفته. من باید چی؟ خب بسته به این که مرد چرا این کار میکنه، این خیلی پیچیده است. مثلا ممکنه که اگر همسر من استاد دانشگاه است خیلی فلانه و من احساسای خاصی دارم و نگرانم، شاید تو قسمت نیاز به مثلا قدرته که مشکل نیازمنده. مثلا طرف دانشجوش میاد بهش میگه که استاد من خیلی دوره ها گذروندم، ولی کلاس شما یه چیز دیگه است. من اصلا از لحظه ای که تو کلاس شما میشینم فقط به شعف بیام از درسای شما. حرفش کاملا استاد شاگردیه ها، ولی اون نیاز اون مردم بر چیه؟ داره حس خوب از این جمله میگه، هفته قبل یادتون میاد دیگه، داره حس خوب میگه، داره احساس قدرت میکنه. حالا تو خونش زنش چی گفته؟ اون مثال هفته گذشته یادتون میاد دیگه، تو خونه میگه که آره امروز من ترفیع گرفتم، مثلا از مقام دانشیاری رسیدم به مقام مثلا چه میدونم استادیاری، رسیدم به دانشیاری، بر من تو همونی هستی که هستی. حالا با حقوقت چقدر میشه؟ حالا میره دانشجو بهش این حرف میگه، بعد این استاد با این دانشجو هی ارتباط میگیره. حالا ارتباط واقعا با اون دانشجو داره میگیره، با ارتباط با اون حسی که بهش داده میشه. اونجا باید بررسی کنیم ماجرا از چه قراره دیگه. درست شد؟ و به جد دارم میگم بیشتر این ارتباطات از این جنسه، یعنی یک نیاز برآورده نشده ای رو فرد داره. عموماً هم به اشتباه ها، عموماً هم به اشتباه یه جا دیگه داره حس میکنه که نیازش داره رفع میشه. البته بازم بگم این اصلاً توجیه کافی برای اون مرد نیست. خانم‌ها یه توجیهی دارم، میگن خب منم یه سری نیاز برآورده نشده دارم، برم حلش کنم. این جمله کافی برای مرد نیست که بتونه هر کاری رو انجام بده، ولی این جمله مهمه که زن حواسش رو جمعه رفع نیاز بکنه. متوجه ازم شدین؟ بازم خواهش میکنم به دو تا تفسیری که من بارها تو این جلسات گفتم توجه کنین. یکی این که اگه ما یه نیازمون برآورده نشده بدیم هر کاری بکنی بعد بگیم آخ دلیلش اون بود، توجیه کافی و مناسبی شما خودتو درست کن. نیاز از همسر نگرفتی، از یه جای دیگه که تامین میشد، از فرزندت، از خانوادت، از علمت، از خدا، از خیلی چیزا میتونستی. دوم این که اگر حالا مثلا خانوم شما، شوهر شما، مادر شما، پدر شما شما رو در یک نیازی خیلی فقیر قرار داده، آیا خودتون نمیتونید این کار رو انجام بدی؟ یعنی من یادم باشه اولا اجازه ندارم انگشت اتهام به سمت کسی ببرم، دوم این که خودم قدرت دارم خیلی چیزا رو حل بکنم. درست شد؟ این دوتا رو تو امان با هم داشته باشیم. خب نیاز بعدی نیاز به قدرته. قبلی چی بود؟ آزادی. الان نیاز چهارم نیاز به قدرته. نیاز به قدرت با آزادی یه ذره گاهی آدم به اشتباه میفته. آزادی یعنی عمل تو فعل خیلی در واقع کارایی داره. تو فعل قدرت بیشتر توی بیشترا تو ذهنه. مثلا من میخوام اگر یه بنده خدایی تعریف میکرد، میگفتش که من مثلا هفته یه بار میرفتم 10 کیلو گوشت میخریدم. مثلا حرف مال قدیمه که هفته یه بار 10 کیلو گوشت میخریدم، 7 کیلوشو میبردم برای خانومم خونه خودم، 3 کیلوش هم جدا می خریدم گفتم اینم برای پدر مادرم. درست شد؟ خانمم هم خدا خیرش بده هم 7 کیلو خودشو درست و بسته بندی کرد، هم 3 کیلوی مادرمو. بعد که این 3 کیلو ما میذاشتیم توی نایلونی ظرفی چیزی ببرم بدم به مادرم، میگفت ببین علی جان اونا بخورش نیست، حالا دو تا تیکش هم میخوای من بذارم رو خودم. خود اصلا عادت شده بود این دو تا تیکر بعد میذاش رو مال خودش. میگفت خدا وکیلی هم مادر من اون قد گوش کمش هم نبود، این اونم که برم داشت باز کمش نبود، ولی میگفت من حالم همیشه بد بود. مرده از این صحنه حالا هم بد میشد که من 7 کیلو برای تو خریدم، دو تا بسته چیه که بعد آخرش حتما یه جوری از روش برداری. بعد میگفتش که بار اول بار دوم دیدم نه این هر بار داره تکرار میشه. از اون به بعد چیکار کردم؟ از اون به بعد همین قانون رو داشتم، ولی بعد سر راه میرفتم مثلا یه دست کله پاچه میخریدم میذاشتم روی مال مادر پدرم. یه وقتی رفتم خونه پدرم مادرم دیدم، بعد همین مادر جون کله پاچه ما چجوری بخوریم پیرزن پینه من، مادر مهمون میاد میخوریم. میگم خودم رو میخواستم آروم کنم. یه روز رفتم دیدم مادرم کله پاچه کردن، دیدم مادرم شروع کرد داد و بیداد کردن، گفت بیا برو یخچال منو ببین کله پزام انقدر تو یخچالشون کله پاچه نیست دیگه نخری یا. گفتم خب باشه. دفعه بعد رفتم رو دل و جیگر. وقتی تعریف میکنه با خنده تعریف میکنه ها، خودش که الان پیرمرد شده برای خودش با خنده تعریف میکنه، ولی میگه من اگه این کار برای مادر پدرم نمیکردم، حالا به زبون ما انگار اون قدرت عظم گرفته میشد. نه اونا احتیاج داشتن نه اصلا هیچی نبود، ولی اون تو ذهنش احساس میکنه این قدرتش رو گرفتن. گفتن این دوتا بسته رو نده به مامانت، حال بد دارم، میرم یه چیزی میذارم روش که حالم خوب بشه. جا آره مثلا قدرت میگم تو ذهنه یکیش همینه دیگه، این که آدم وقتی هی یکی ازش مانع میشه اون بیشتر به سمت اون چیز میخواد در واقع بره، چون هی ما قدرت رو میگه. گفتم یه جاهای شبیه آزادیه، آدم یه جایی این دوتا رو با هم خلط میکنه. جونم آره. میگه نه بسشونه، دقیقا همینه. اصلا من میخوام همین تزو یاد بدم. وقتی میگم عکس دو نفری یعنی همین، یعنی وقتی شما اتفاقا تو حال بحث ازدواج سوالشون شندی میگه چرا خانوما آقایون این قدرته رو اگه ازشون بگیری مثلا همین کار کله پاچه رو انجام میدن، ولی اگه بگی نه برو کله پاچه بگم که بیخوان چیکار، درست شد؟ اصلا نکتهش همینه که من میگم با مادر شوهر پدر شوهر خانواده شوهر عکس دو نفره بگیری. یعنی اگه تو بگی مامانت خیلی خوبه برو بهش سر بزن مریضه ببرش دکتر اینه اونه 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 اونه، شوهر احساس آزادی و احساس راحتی میکنه، و اگه شما یه روزی هم یه حرفی زدی اینو مبناشو بایی نمیذاره که جلوی منو داره میگیره، ولی اگه یه روزی به واقع هم بگین اینجا این اشکال داره جلوی شما وای میسه، چون فکر کنه قدرتش و آزادیش به هم ریخته. یادتون باشه من یه چیزی باید حتما در قبال بگین اینو یادآوری کنی سوالشون، چون یه نکته خیلی مهمه باید بگم در مورد ازدواج، ولی اول اینو تموم کنم بعد خیلی مهمه یادم نره جواب شما داده میشه. نیاز به قدرت در مورد این که من حس بکنم یه نفر منو توی چنگال خودش گرفته، یه نفر اجازه نمیده اونی که هستم باشم، این یه خورده خلاصه باعث ناراحتی میشه. باز تو جلسات خواستگاری شما اینو کاملا متوجه میشین. آقا میگه که شنیدین شما حتما به عنوان یک خانم متعهد و مؤمن الرجال و قوامون علی النساء، بعد میگه بله شنیدین خوندیم آیه شو. میگه خب پس نظرتون در مورد اطاعتگری زن از مرد چیه؟ چقدر مطیع شوهری؟ اینجا داره چی میگه به ما؟ میگه من قدرت دارم و بدون من مرد خونم. اصلا از اطاعت به این معنا شاید تو ذهنش هم نباشه ها، ولی داره اعلام میکنه من مرد قدرتمندم. میگه شما اگه تو خونه مسئله پیش بیاد، حالا خانم میگه اگه بین من و مادر شما اختلافی پیش بیاد شما چی کار میکنی؟ امروز من داشتم به پسرم همینو میگفتم، گفتم که من وقتی ازدواج خواستگاری من و پدرت داشتیم ما هم حرف میزدیم، من این سوالو از بابا پرسیدم، گفتم که اگر بین من و مادر شما اختلافی پیش بیاد شما چی کار میکنین؟ ولی میخوام تو اول جوابشو به هم بدی. فکر کن الان من تو جلسه خواستگاری از توی پسرم دارم این سوال، تو چه جواب میدی؟ گفت من اینو میخوام چون امانت دارم نمیگم چی. گفت اینجوری اینا. گفتم خب، گفت حالا اشتباه بود یا درست بود؟ گفتم خودت تشخیص بده، هر کاری که میکنی باید بری بگی چی کار میکنم. ولی می دوست داری بدونی بابا چی گفت؟ گفتش که آره. گفتم حدسه چیه؟ گفت بابا نمیدونم، ماما خیلی حساس شد پدرش چه جواب داد. گفتم بابا گفتش که من اگر حق باشه سمت حق میرم، ولی جلو مادرم وای نمیستم. جواب بود که همسرم به من داد. به همین سیدالکریم بیشترین جمله‌ای که باعث شد زنش بشم همین بود. چون گفت حق میگم، حق رو میبینم، ولی جلو مادر وای. این شعار نیست خانم ها، این شعار نیست. کسی که مادرش رو کنار بذاره به طرفت العینی زنش رو کنار میذاره، شعار نیست. وقتی به پسرم گفتم، گفت ماما شما ناراحت نشدین؟ گفتم من نشدم، ولی فکر کنم خیلی از دخترها ناراحت بشن، خوششون نیاد. ولی ببین، حالا میدونید فکری که معیار داشته باشه درست آدم میگه. معیار چیه؟ میخوام رابطه ها رو بهتون بگم. مگه ما و ما که نه، پیامبر خدا نگو شرط اصلی در انتخاب همسر ایمانه؟ ایمان لغلقه زبون به چه درد میخوره؟ مرد یا زنی که میگه ولا تقل لهما افن رو فهمیدم، مادرم خطا کرد ولی من نمیرم جلوش وایسم، چون حالا اینا رو نگفتیشون ولی مفهوم و یعنی گرفته ماجرا رو، من نمیرم جلو مادرم تروش وایسم، حق رو میفهمم ولی اف نمیگم. این یعنی چی؟ یعنی دین رو فهمیده. شاید ادعای دینی هم نداشته باشه ولی دین رو فهمیده و اینه که ضمانت میکنه یه زندگی خوبه. حالا شاخشونه بره بکشه بر مادرش، این یعنی دین رو نفهمیده. و من الان داشتم به خواهرم میگفتم، گفتم من هر روزی که از عمرم میگذره بیشتر میفهمم که هیچی نباید بگم، هیچی نباید بگم. الان که من پسر 24 ساله دارم، حالا بحث اثر ازدواج و اینا فعلا مطرح نیست، ولی فکرشو میکنم. مامانا دیدی همیشه حسه که عروس میخوام، یه رمانتیک ذهنیشونه، حس رمانتیک ذهنیشونه، ان شاءالله که دماغشون نسوزه. ان شاءالله چه خدا راضیه، شاید سوختن دل یه مادر اونجا رضایت خدا میدونیم. ولی حالا من مادرانه الان دارم حرف میزنم، آره واقعا بخره بازی هم نگیم، سنت روزگاره، سنت روزگاره دیگه، درست شد؟ من اینو میخوام. یه وقتی من پسرم کوچیکتر بود، خیلی من در مورد ازدواج با پسرم صحبت میکنم از خیلی سن پایین تر. بعد یه روز گفت مامان فکر نمی کنی که خیلی داری میگی؟ گفتم ببین من الان فقط حس مادرانه دارم. گفت حس مادرانه چی؟ میخواستم شوخی کنم باهاش. گفتم مامانا تو ذهنشونه که یه روزی یه چادر خوشگلی کفش پاشنه بلند پاشون کنم بودم برن خواستگاری. بعد علیه وقته میگه مامان میخوای یه چادر خوشگل، بی خیال من بشی مادر جون. گفتم نه، اون حس رو تو نمیدونی مادر، قشنگه. همونطور که برای مادر دختر قشنگه، اینم قشنگه. به من اجازه بده لقا در موردش حرف بزنم. البته اینم بهانه بود برای من که باب گفتگو رو برای یه سری چیزایی که باید دانشش رو پیدا بکنه بخوام در واقع باب گفتگو رو با شوخی و با اینکه مثلا بگم تو اصلا موضوع نیستی، موضوع من، بلکه ترفندیه که یه مادر باید داشته باشه. حرفم سر چی بود؟ خیلی حرف تو حرف شد. حرف سر این بودش که ما دینداری حقیقی رو واقعا معیار ازدواجمون قرار بدیم. و تنها چیزی که من عقل الانم اینو میگه، تنها چیزی که روم میشه و فکر میکنم تا این لحظه فکر کنم درستش اینه که سرمو بلند کنم به خدا بگم خدا یا اینو ایشالله به هم بدی، همینه. همینه. وگرنه معیارهای دیگه واقعا معیارها، نمیگم انجامش ندینه، خود من مشاوره ازدواج هم یه چیزی بالا پایینه میگم این اینجوریه اون اونجوریه، سن شغلش قیافش فلا میگم، ولی اون چیزی که قلب باور کرده و قلب میخواد واقعا ایمان حقیقیه، واقعا ایمان حقیقیه. و به جد همه شما دیدین، همه تون تجربه کردین، آدم هایی که خدا شرم و خدا ترس باشن اشتباه میکنن، خطا میکنن، اذیت میکنن، آسیب دارن، اما خیلی زود آفتش نه آفتدار نیست کارشون، آفتدار نیستش. خب این یه پرانتز، نمیدونم اصلا از کجا به اینجا رسیدم نفهمیدم خودم، ولی یه پرانتز بوده. از قدرت، آها اونجایی که مرد میگه خب اطاعت بکن، منو باید اطاعت بکنی، خب حالا یه دختری که روحیه قدرتش بگین بالاست، همونجا باهاش در میفته. ولی اگه دختری که روحیه قدرتش صفره، اصلا مشکل نداره، میگه من بله شما مردین. ولی اون دختری که روحیه قدرت متعادل داره ولی ایمان داره، اون چجوری برخورد میکنه؟ اینا همه اون چیزایی که شما توی این گفتگو میتونین کشفش کنین که این الان ایمانی بود، این الان قدرتی بود، اون پایین بود، اون بالا بود، از چه جنبه‌ای با شما صحبت کرد، این تو تربیتش چه شکلیه. خیلی این جمله ها، خیلی ها میگن آدم نمیتونه همدیگر بشناسه، حرفتون درست، کاملا درست، ولی خیلی چیزا هم میشه متوجه شد، خیلی چیزا هم میشه متوجه شد. و نیاز بعدی که این نیاز، نیاز به در واقع بیشتر روح و روان آدم ها خیلی، یعنی اون قسمت نمیدونم چی بگم، گل و منگل های روح و روان آدم، نیاز به تفریحه، نیاز به تفریحه. تفریح یک نیازه، ولی میدونیم که نسبت به تعلق سطحش چیه؟ خیلی پایین تر. مثلا تعلق خیلی بالاست، تفریح خیلی پایین، ولی به هر حال هست سر جاش. اون وقت وقتی میگیم تفریح، چیا میاد به ذهن شما؟ مثل چی؟ شما تفریحاتتون رو به من بگی. آها، در واقع تفریح اولش آدم فکر میکنه کارای فان رو میگن تفریح، ولی به قول خارجی ها مای فیوریت میشه تفریح، علاقه مندی ها. ممکنه علاقه مندی شما اومدن حرم حضرت عبدالعظیم باشه، ممکنه نشستن و کتاب خوندن باشه، ممکنه که یه موسیقی گوش کردن باشه، ممکنه که مسافرت رفتن باشه، ممکنه که یه مهمونی خیلی پرهیجان باشه، تفریح. درست شد؟ اون وقت وقتی من میخوام بگم، میگم علاقه مندی هام باید روم بشه، یعنی این شأنه اینجا جایگاه داره که بگم علاقه مندی من اینه، یعنی آدم علاقه مندی هاشو متناسب با حال خودش تر میکنه. الان دختر جوان ما مثلا میگه من علاقه مندیم خریده، کسی میگه چرا؟ جوونه دیگه. ولی اگه من با سنم، با موقعیت خانوادگیم، با دغدغه هایی که دارم میگم بگم به همین واقعا الان به شما بگم من علاقه مندیم خریده، دختر 20 ساله ما بگه علاقه مندیم خریده، شما ذهنتون چیه؟ چی برداشت میخواییم به من بگین؟ یک کمی لولش نمیاد پایین، یکم لول من نمیاد پایین. اینا رو ما بر مردم کاری نداریم، ما خودمون، چرا خوبه که خودمون یه لذت‌هایی رو در زندگیمون تجربه بکنیم که طعم شیرینش رو بتونیم، یعنی میدونید انقدر من خرید کردم یعنی لذت دیگه‌ای رو نچشیدم که هنوز مدل 20 سالگیم دارم فکر می‌کنم، معنیش اینه که من به سمت چیزهای مختلفی نرفتم لذت بخشیش رو ببینم. عرضمو دارید چی میخوام بگم؟ یعنی بی توجه به این نیازم بودم و این خودش مقداری مسئله ایجاد کرده. بنابراین نکته سر اینه که ما چجوری، این خودش یه جور رشد یافتگیه. نمیخوام خیلی مبناهای فلسفیش بکنم، اما اینو نمیخوام این کار بکنم. مثلا فرض کنه که یه جوان، ما تو یه زمانی تو خیلی سال پیش الحمدلله، الان واقعا جوانای ما خیلی خدا رو شکر شاید بهتر شده. یادم میاد یه روز سر کلاس بودم، داشتم این نیاز به تفریح رو میگفتم. جریان شاید مال 15 سال پیشه، شاید هم کمتر. یه دختر خانومی خیلی هم تیپولوژی مردانه داشت، شروع کرد داد و بیداد سر کلاس. تو دانشگاه بود. گفت کدوم تفریح؟ مگه شما جا برای تفریح ما هم گذاشتین؟ مگه فلان؟ هی گفت و گفت و گفت. تفریح من این شده که بلندشم برم فقط دربن قلیون بکشم، عددشم مون تو ذهنم، 70,000 تومن پول بدم بیام. فکر کنید اون سال 70,000 تومن قلیون میکشید. نمیدونم نرخ قلیون، من نمیدونم چه، ولی اون سال مثل که خیلی رومود بودش فکر میکنم. چیز بود، خیلی بورس کلاس چی یعنی مثلا های لولی بوده که همچین مبلغی، چون خیلی سال پیش بود. من یوهو اصلا یکی خوردم به دو دلیل. دلیل اول که انتظار نداشتم یه دختر اون موقع تو ذهن من نمی گنجید که تفریحش قلیون باشه. دوم این که این همچین مبلغی رو داره هفته یه بار برای قلیون میده. متوجه ازم میشین؟ اون سال من دانشگاه ساعتی مثلا 2,000-3,000 تومن فکر کنم میگرفتم. شما اینه چه مبلغی بود؟ بعد کلاس تموم شد و اومد پیش من گفت استاد چنیدی چی؟ گفتم، گفتم بله. بابا گفت حالا تو کجا قلیون میکشی؟ بیا با هم بریم بکشی. تو منو مهمون کنی؟ خودش شوخی کردم باش اینا. بعد فهمیدم این بچه به شدت آشفته است، به شدت آشفته روح و روانه. پس گفتم حالا رسیدیم به اینجا، گفتم عزیز دلم تا حالا چه تفریحایی رو تجربه کردی؟ گفت سیگار، قلیون، فلان، بهمان. اصلا تجربه یه چیز دیگه ای رو نداشت. خیلی قصهش طولانیه، فرصت جالبه ولی فرصتش نیست بگم. بعد به من گفته بود که حتی وقتی من شوخی کردم باش، گفتم تو کجا میری قلیون میکشی منم بیام مهمونم کن، گفت پاتوق من اینجاست و اینجا. مدتی گذشت، من یه دفعه به همسرم گفتم سمت دربن، گفتم بیای بریم دربن، من یه کاری دارم. چیکار؟ حالا ببینیم چی پیش بیاد. توضیح دادم یه دانشجو. رفتم دیدم اینا نشستن طبق پاتوقشون، نشستن روی اون تخت و یه جریانی شروع شد. من شروع کردم یه ماهی از توی این جویایی که زیر تختا میره، ماهی داشت حرکت میکرد. حواسشون رو پرت این ماهیه کردم، قلیونه به قول خودشون زغاله عبه رفت و به فنا رفت، ولی حواسه رفت ماهیه و آب بازی و فه. بعد که تموم شد گفتم اینم یه جور تفریح بودا، تو این همه وقت اومدی دربن این ماهی ها رو ندیده بودی؟ الان این خانم یکی از دوستای صمیمی منه، ولی همیشه میگه که هر وقت من میرم دربن یاد اون روز میافتم. چه اتفاقی افتاد؟ ما یکی از چیزایی که تو جوانامون بالاخص باید کمکشون باشیم اینه که نیازه به تفریح نیازه، ولی آشنایی به این که چه چیزهایی تفریحه یکمی کمه. یعنی بچه های ما ببینید همش تو جامعه ما میگن بعد جوان ها سرگرمی ندارن. واقعا من نمیدونم جای دیگه مگه سرگرمی ها چه شکلیه. جاهای دیگه بلدن از سرگرمی ها شاید استفاده، از یه چیزی سرگرمی بسازن، ولی ما خیلی متاسفانه تو اینجا یه مقداری ضعیف داریم عمل میکنیم. یعنی خود من به بچه‌م میگم اینقدر با این گوشی بازی نکن، خب میذاره کنار. بعد میگم مامان چی کار کنم؟ آفرین. یه کاری سرتو گرم کن. با چی سرمو گرم کنم؟ خدا رحمت کنه مادر شوهر منو، یه ضرب المثل داشت، میگفت 10 تا بچه دارم، 9 تاشونو با یه گردو سرشونو گرم کردم، 10 زد و شکست و خورد. یعنی چی؟ نسل رو داشت توضیح میداد که اون نقطه نفهمیدن این خوردنیه، ولی آخریه فهمیدی خوردنیه و اون نقطه نفهمیده بودن. نسل اینجوریه، نمیشه ساده باهاشون برخورد کرد. میگی نکن، نمیره مثلا چه میدونم منش بازی کنه، بعد یه چیزی جایگزین کنی و بهش کمک کنی. چه تفریحاتی، چه لذتهایی، چه سرگرمیهایی، چه راههایی وجود داره وقتی خود من مادر لذتم هنوز مثلا فرض کنی 20 سالگی تو خرید بوده، 40 سالگی هم تو خریده، 50 سالگی هم تو خریده، بعد چی میخوام به بچم نشون بدم، چی میخوام یادش بدم؟ متوجه ارزم شدین؟ تو جریان خواستگاری هم یکی از سوالهای خیلی خوب همینه، شما اوقات فراغتتون رو چی کار میکنی؟ تفریحتون چیه؟ اگه یه روز تو خونه باشی حوصلتون سر بره، ترجیح میدین چه کاری انجام بدین؟ حالا اگه من پسر گفتم که من ترجیح میدم برم با دوستام تو پارکینگ خونمون قلیون بکشم، سوال بعدی شما چه خواهد بود؟ میگیم خب به جز قلیون چه تفریحی؟ یعنی من بلده چیز دیگه ای رو تجربه کرده چیز دیگه. اگه بگم نه من قلیون اصلا اونجا وقتش نیست، چون فعلا باید گوش کنید و مطلب بگیرید. بگی خب به جز قلیون دیگه چی؟ دیگه چی کار میکنی؟ متوجه عرضم شدین؟ فعلا دانش و اطلاعات رو میگیرید تا ببینید این اصلا سطح تفریحش چطوره. خب جمع کنم بحثم و پس ما متوجه شدیم 5 نیاز وجود داره که در این نیازها، حالا این سلسله نیازها با یه دیدگاه روانشناسی، ما دو تا دیدگاه دیگه هم داریم که مدل نیازها رو گفتن، رو هم رفتش خیلی تفاوت‌های جدی با هم دیگه نداره ها تو واژه، ولی رو همش خیلی تفاوت جدی نیست، یعنی یه خورده نگاه بعضیاش عمیق‌تر و انسانی‌تره، بعضیاش یه خورده دنیایی‌تره، ولی حالا فکرم برای حد جلسه ما همین یک سبک داشته باشیم بد نباشه. جونم در مورد آقایون، در مورد خانوما تعلق، در جریان زندگی ممکنه هر دوشون بشن تعلق، درست شد؟ در مورد خانما تو بحث جنسی کجای ماجرا خیلی براشون مهمه؟ عاطفه و احساسشه. برای آقایون چی؟ جسمشونه. البته نمیشه حکم کلی صادر کرد، ممکنه خیلی از مردا یا خیلی از زنها یه جور دیگه باشن، ولی در مجموع رو هم رفتش اینه. به همین دلیله که مردها تو نیاز جنسی کنترلگریشون خیلی بگین کمتره، چون تو بقا قرار گرفتن. ولی زن چون تو قسمت احساسه، اگه از یه جای دیگه تأمین بشه این احساسش، تو این ماجرا میتونه خودش رو مدیریت بهتر و راحت تری بکنه. درست شد؟ و این که گفتم بعضی از نیازهاش، مثلا از نیاز، مگر نیاز تفریح مثلا محقق نشه کل سیستم به هم نمیخوره، ولی یه نیازی کل سیستم به هم میخوره. میگن لا معادله من لا معاشله، کسی که تو نیازه به بقاش مونده، بگی تو قسمت بالاتر نمیتونه خیلی، حالا مثلا تو اون سلسله نیازم که خودشکوفا نمیتونه این آدم بشه، خیلی وارسته نمیتونه بشه. این روایت اینو میخواد بگه، کسی که تو معاشش گیره ذهنش دیگه درگیره اتفاقات خیلی مبارکتر و ارزشمندتر نمیتونه باشه. البته نه که نتونه، ولی طبیعت انسانی حالا به این شکل، یعنی همه اینا همه کار محقق خواهد شد و میشود. به همین دلیل که باز روایت داریم که کسی که ازدواج کنه نصف دینش کامل میشه، یعنی تو نیاز اول و دومش برآوردگی نیاز داره، بنابراین تو سطح‌های بالاتر میتونه ورود بکنه. درست شد؟ خیلی جون. بعد از اینکه تقریبا همه حرف‌های جدی زد، یعنی شما در سوالشونه که تو مراسم خواستگاری کی به مشاور رجوع کنیم. اول من یه توی پرانتز اینو بگم، مدل گفتگو رو جلسات اول متوجه شدید، شنونده فعال هستیم، یعنی سوال میپرسیم ولی بحث و چرا و من چیم و اینا نه. در جلسه، یعنی بعد که شخصیت طرف دستتون اومد و دیدی خب در مجموع قابل تعامله و ارزش وقت گذاشتن و فلان این داره، حالا تو جلسات بعدی حالا برمیگردیم دوباره، برمیگردیم به اون ماجرا، میگیم خب مثلا اگه شما قلیون میکشیم من خیلی مثلا خوشایندم نیست، مثلا در اطاعت همسر این، مثلا اون، مثلا اون، مثلا اون، یعنی بحثا رو حالا وارد بحث و گفتگو و نظریه دادن و بالا پایین کردن و سبک سنگین کردن میشید. جلسه ای که اینها هم تو شد و به اینجا رسیدین که باز ادامه پیدا میکنه، اینجا بعد بام، یعنی چالش ها معلوم بشه بعد بیاین مشاوره. کسایی که خواستگار امروز میاد فردا میاد مشاوره، خیلی کمک بزرگی نمیشه کرد، یعنی من مشاور اینجا کمک هم حتما کمتر از اونجاییه که خودتون چالش ها رو در آوردین و کشفش کردین. خب اما یه نکته تو بحث خواستگاری خوب دقت کنین، آقایون اساساً در کل این نیازها، آقایون بگین کدوم نیازشون خیلی بلتره؟ آفره، نیاز به قدرت. حالا میخوام مشاور بشین، حالا یه دختر پسری اومدن پیش شما و شما از گفتگوی باهاشون متوجه میشین نیاز قدرت آقا پایینه، نیاز به قدرت خانوم بالاست، بهش چی میگی؟ میگی نه؟ خب حالا اگر که نیاز به آزادی زن خیلی بالا باشه و نیاز به آزادی مرد معمولی باشه، خوبه یا بده؟ خوب نیست، خوب نیست. حالا اگر نیاز به تعلق خانم خیلی بالا باشه و نیاز به تعلق آقا پایین باشه چی؟ ببینین هیچ کدومش بگیم علیه السلامه نی، کدومو شما میتونید پذیرش ازدواج رو؟ اینجوری که شما هیچی نیام پیش تو مشاوره، همه عذب میمونن. الان تو نیاز به تعلق خانم بالاست آقا پایین. آها پس گرفتین مطلب رو، اینو میشه یه کاریش کرد. ولی اگه برعکس باشه، نیاز به تعلق آقا بالا باشه نیاز به تعلق خانوم پایین باشه، خیلی سخته، اصلا یه جوری نافرمی توش پیدا میشه. حالا اگر آقا نیاز به نیاز به تفریحش تو اوج باشه، خانومم نیاز به تعلقش تو اوج باشه، حالا اینجا باید یه نیاز دیگر بررسی کنیم، نیاز به آزادی شو. تفریح با رفقا، تفریح تنها یا تفریح با زنش، حالا باید نیاز به آزادی رو چک بکنیم ببینیم این چه جور تفریح براش. اگه نیاز به تفریح داره و مثلا به خانومش پنجشنبه میاد میگه که زنگ زنه مریم من سر کوچه‌ام سیخ جوجه رو منقل بردار میخوام بریم شمال، خانومم نیاز به چیش بالاست؟ تعلقش. خوشش میاد یا نه؟ حالا اگه خانم نیاز به تعلقش پایین باشه، الان چه جوری چی کارش کنم؟ آخه هوا، آخه آسمون، آخه زمین. بعد مرده حالش گرفته میشه. درست شد؟ من یه مراجعه خیلی خاصی داشتم، دوتا آدم فوق العاده سطح بالا، از هر جهت گیرشون اینجا بود، گیر اینجا بود. آقا میگفت بابا پول دارم میخوام تفریح کنم با تو، به کی برم بگم؟ میگفت کل عمرم این جمله رو من هر روز تکرار کردم، از صبح تا شب من با این روش، این آقا جراح بودم، گفت از صبح تا شب به عشق شب صبح کار میکردم، تفریش در اوج. میگفت خان دکتر 23 4 سال ازدواج کردیم، 23 4 سال زنگ میزنم به خانمم میگم میای امشب بریم یه دور بزنی، و عین 23 4 سال خانمش هم جراح بود، مشتاق جون خستم. میگم من همیشه اینو شنیدم. بعد آخر سر میره تفریح میکنه، بعد خانم میگه چرا؟ میگه خب با کی؟ من مردم 23 سال به تو گفتم تفریح. آخه دیگه ضبط میشه خانم، هر چیزی نگیم بعد آموزی داره. آ آره تاج سر بدلی دیگه. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم توی به خصوص در انتخاب همسر، حالا من اینا در مورد کیسم فهمیدم، اولش باید در مورد بگی خودم متوجه بشم گیر کجاست. مثلا دختر در اوج قدرت خوبه یا بعد تیپولوژی مردانه پیدا میکنه؟ اگر یه زنی در اوج تعلق باشه خیلی وابستگیش بالا میره، اگر تفریحش خیلی بالا باشه این اصلا وقت ازدواجش نرسید. یعنی بعد اینو من متوجه بشم چی چجوریه و بعد توی کیسم حالا ما دوتا رو بذاریم کنار هم ببینیم چی بالاست با چی پایین، جور در میاد یا جور در نمیاد. البته لااقل من مدلم این شکلیه که نمیگم شما به درد هم نمیخورید، میگم زود ازدواج نکنید، زود عقد نکنید، با هم ببینید میتونید به یه تن... یعنی بدونید ایراد کجاست، راهکارش هم اینه برای حل ماجرا توی تعامل حالا دوران نامزدی یا تو همین جریان خواستگاری یا بالاخره حالا مسیری که ما داریم پیشنهاد میکنیم. اینجا با خودتون رو ببینید، محک بزنید، رابطتون رو محک بزنید. اگه دیدین شرایط بهتر شد خب آره، اگه دیدین نه نمیتونی خودتون رو با هم تنظیم کنید، خب بدونید چالش زندگیتون اینجاست و این مشکل براتون ایجاد میشه. درست شد؟ این از این نکته که میخواستم بگم اینجا بود که گفتم جواب سوال خواهرم بدم همین بود. و اینکه حالا تو روابط همسران هم همین ماجراست، ما باید بدونیم چه کسی و چه جنسی در چه نیازی بهتره که کجا باشه. حالا اگر شوهر من خیلی اهل تعلقه، من باید چی کار کنم؟ چیمو در خودم تغییر بدم؟ حس تعلقم رو هم بالا ببرم دیگه، حس تعلق و بالا. آره مثال پرنمکی، البته من مثالام یه ذره چیز میکنم و قاطی میکنم که یوهایی اون بنده خدایی که اتفاق افتاده مشکل پیش نیاد. میگن دنیا کوچیکه، کو به کو نمیرسه، مثالا به آدمه میرسن، و همه مثالا رو یه ذره تغییر میدم. یه خانم آقای اومدن پیش من برای مشاوره ازدواج بود. آقا اول اومد، خانم بعدن اومد. آقا اول که اومدش در اتاق که باز کرد انگار اومده سر سفره عقد، اینقدر سر حال بود. یعنی من منتظر بودم یه زوج بیان، بعدم این آقا تنها اومد. گفتم شما آقای مثلا، گفت سلیمانی، گفتم شما مشاور ازدواجین؟ گفت ایشالله خانم دکتر، دستتون رو بر ببریم بالا دعا کنی خانم دکتر. خیلی سر حال بود خدا رو شد. بعد اومد و یه جوری حرف زد که یعنی تمومه دیگه، ما اومدیم شما خطبه بخونین دیگه. خب خیلی بچه خوب و خیلی بچه با احساس، تیپولوژیش هم تیپولوژی هنری بود دیگه، نشانه هاش هم بود، خیلی با احساس. یعنی وقتی باش با منم حرف میزد جمله ها رو دیدین دیگه، یه مدلی از احساس واقعا توش نهفته بود. خب بعد از چند دقیقه خانم جدا اومد، دیرتر اومد. تا این خانم وارد اتاق شد، این آقا بلند شد وایستاد، دستشو کرد تو کیفش، یه شاخه گل در آورد داد به این. آه نه، شاخه گل نبوده، بخشه. بلند شد وایستاد، بعد گفت سلام. این خانم گفت سلام. بعد گفت سلام خانم دکتر، خوب هستی شما؟ خانم شروع کرد با من یه سلام. من واقعا دلم برای این پسر واقعا اونجا سوخت. همسری در کار نبود، خواستگار بود، ولی خواستگار خودشو در جایگاه همسر میدید، دختر اینو خواستگار میدید، تعلق است دیگه. دخترم گفت خواستگار، خب سنگین باش، خانوم باش، موقر باش، چه خبرته؟ اینو میگفت. ولی پسرم گفت همسر من، اصلا موضوعش این بود که تموم شده است. بعد سلام، گفت سلام، یه حالت چیزی، دخترم سلام، بعد شروع کرد با من. نه انگار ننگو مثلا حسابش نکرد تفریم. من واقعا حالش رو درک کردم، ولی خب بیننده بودم. نشست و بعد خانم شروع کرد به بخش خانم دکتر من دیر اومدم، اینجوری شد اینجوری شد و اینا، داشت توضیح میداد. این آقا به سر همینجوری نگاش میکرد، بعد اینجوری دوا. حالا من تمام ذهنم پیش پسره، تمام ذهنم، چون میدیدم اون الان توی فضای رومانتیکی قویه که کار منو داره سخت میکنه. دیدم دستشو کرد توی جیبشو، تا این خانم روشو کرد به این آقا گفت بفرمایید، یه شاخه گل داد بهش. این خانم هم شاخه گل رو گره، گفت ممنونم، گذاشتم. بعد حالا خیلی ریزکای داره، من دیگه واقعا جزئیاتش رو نخوام وارد شم. یعنی ببینید دنیای احساس مرد و نمی احساسی، ولی به دنیای مرد این زن نمیرسید. ما اونجا چالش رو فهمیدیم، بهشون گفتم شما چالش زندگیتون همینجاست، اصلا بقیهش رو ولش کن، همینجا شما مشکل پیدا میکنید، همینجا مشکل پیدا میکنید. ماجرا رفت جلو و اینا، بعد یه بار دیگه اینا اومدن پیش من گفتن تو جلسه بلبوری، حالا جایی که مهر و اینا رو میگن، حالا یه بحث و حرف و گفتگوی بین پدر دختر و خانواده پسر میشه و خانواده پسر به شدت، خود پسر به شدت مکدر از خانوم که تو چرا پشت من در نیومدی، بابات هرچی گفت تو نظر خودتو نگفتی. و این خانوم هی میخواست به من بگه خانم دکتر درست بود یه دختر اونجا مثلا به پدرش بگه، من حرفامو قبلا زده بودم ولی خب اینجا نظر پدرم موضوعیت داشت، درسته؟ گفتم این همون چالشیه که بهتون گفتم. من گفتم که تو جنبه‌های احساسی این پسر حالا اصلا تعداد مهریه موضوعش نیست، میگه تو جمع تو بعد حال خوب و توجه به من و حس حواس جمعی به من رو میدیدم ازت، ندیدم ازت، این منو داره از این هم تعلق است. حالا اگه یه دختر حس تعلقش بالا باشه اینجا چه جوریه؟ یه جور با این تا میکنه که این دوتا حالشون خوبه، حالا به جا یا نابجا شده ولی حال دوتاشون خوبه. متوجه ارزم شدین چه اتفاقی میفته؟ بنابراین توی این ماجراهای مقداری باید حواسمون رو جمع بکنیم. حالا اگر در جایگاه بزرگتری، حالا باز اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم هر کدوم از آدمای روبروی ما که مسئله مشکلی چالشی بگیر ببندی، حتی بچه‌ها با هم دیگه مسئله دارن، ببینیم کدوم نیاز برآورده نشده است و کدومشون در یه سطحی از نیاز بالا هن، اون یکی پایینه و اینا با هم تناسب ندارن. کمک اگر میخوایم بکنیم از این جنس باید کمک بشه. متوجه ارزم شدیم؟ خدا انشاءالله که به همه ما قدرت بده که درست ببینیم، درست بشنویم، درست تصمیم بگیریم و انشاءالله درست عمل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این کیس نه ببینین منطقا منم میگم این دختر اونجا در جایگاهی نبود که پدرش رو در واقع بذاره کنار بچسبه به این آقا. این آقا انقدر در سطح نیاز بالا بود که اونجا تشخیص نمیداد که این الان این مجلس این دختر باباست نه زن تو، حتی این تشخیص نبود. دوم تشخیص این که این موضوع باباست نه موضوع دختر. سوم این که این دختر اگه این کارو میکرد اون وقت در جایگاه احترام و آزادی پدر رو گرفت، یعنی همه چی میریخت به هم. ولی خب به هر حال این موضوع هست دیگه. حالا ما اینجا چه توصیه میکنیم به پسر؟ میگیم سطح تعلقت رو کنترل کن، خیلی بالاست. کلی ما حرف میزنیم چون مثلا مرد بی اقتدار این شکلی هن دیگه، بی اقتدارها تو تعلق خیلی بالان که سطح اقتدارشون میاد پایین. و زن هم اگر معمولا میگن زن ذلیله، حالا اگه واقعا این مفهوم واقعا درست باشه، یعنی جایی که مرد قدرتش کمتر از زنه و تعلقش بالاتره، و وقت حالا به طور طبیعی تعلق کی، قدرت کی میره بالا؟ قدرت زن میره بالا. بیننده چی میگه؟ میگه زن ذلیل. شاید دلیلش این مرد بی قدرت هست که زنه قدرتمند شده. یعنی وقتی که مثلا من میبینم که کیس اومده جلوم، میبینم که زن خیلی قدرتمنده، به زن شاید اون لحظه نگم تو اشتباه میکنی، به مرد میگم تو اشتباه میکنی، میگم تو چون قرار بود تو قدرتمند باشی، تو اقتدار وقتی تو نداری، یا این زن بیش از حد میشه یا همون حدی هم که از هنوز از تو بالاتره. نیاز همسر رو در موقعیت‌های مختلفی غیر از جمع اینقدر برآورده کنه تا اون آتش تو جمع خیلی بروز نکنه. بله دیگه، اصلا زن و شوهر شدن زمان بره. خب چالش داری. ببین ما میگیم ازدواج‌های غیر همسان اولش خیلی چالش داره، یعنی رسیدن تا به اون نقطه مشترک زمانبری داره دیگه. باید اون نیاز رو تشخیص بده و از طریق خودش، یعنی خانم باید پرکار باشه در حس تعلقی که به همسرش میده. اگه خیلی غر بزنه در واقع دقیقاً داره کمکاری میکنه تو تعلق. باید پیدا بکن، یعنی مثلا میگم یه مثال خیلی ساده بزن، وقتمون هم گذشت. مثلا من همیشه به دختری که میگن پس شوهرم خیلی جذب مادرشه، میگم خب خدا رو شکر، میدونی چرا؟ تو از طریق مادرش میتونی چی کار بکنی؟ برو ببین مامانش چی کار میکنه اینو جد. که خیلی هم بد اخلاقا، میگم خب بازم خدا رو شکر. نه اینجوری ما میگیم. نه. آها. خب یکیش تربیته، ولی یه چیزایی پیچیدگی هایی وسط داره، یعنی در واقع یه جایی به سلامت، یه جایی این نیازه داره از طریق اون مادر به پسر داده میشه. گاهی هم این نیست، گاهی هم یه چجوری بهتون بگم، مثلا حس تعلق همش دوست داشتنه نیست، اشتباه نکنه همش بگه من دوستش دارم. حس تعلق گاهی ترحم هم میتونه باشه، چون من باید دوستش داشته باشم. میدونی چی میخوام بگم؟ مثلا شما فرض کنین که پسری مادری داره که خیلی زندگی بدی با شوهرش گذرونده و بعد این پسر مادره نشسته بدی زندگی تلخ خودش رو با پدر این آقا گفته. حالا آقا خیلی مادرش رو بگیم غیر طبیعی دوست نداره، ولی حس میکنه مامان من که این همه دوران سختی گذرونده، مثلا از هر جهت، حالا از لحاظ مالی هم دوران سختی گذرونده، من چیکار باید بکنم؟ باید الان خیلی به مادرم خدمت کنم. یعنی اون تعلق ترحمیه. خب حالا اینه که باعث میشه خیلی به سمت مادرش، خانوادش بره، سرویس بده، فلان کنه، بهمان کنه. اینو ما باید چی کار بکنیم؟ اینو مثلا هم تو تعلق باید بالا بیاریم، هم به بقا. خیلی یه خود سخت توضیحش، چون باید بریم ببینیم مثلا اگر من همین الان کیس منه ها، همین الان اینی که دارم یه کیسه، یه آقای حدودم 50 و چند سال است که اصلا زندگیشو داده دست پدر مادرش، ولی به قول خودش میگفتش که خانم دکتر من 50 و چند سالم بود، در بالاترین موقعیت تصمیم گیری کشور بودم، ولی در مورد مادر و پدر و خواهر برادرم نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم، چون حس ترحمی داشت. بعد خانم تو فشار قرارش داده بود و کار بدتر شده بود، آزادی رو ازش گرفته بود، قدرت رو گرفته بود، تعلقم که بیمارگونه بود، همه چی ریخته بود به هم و این آقا هی دست گلاب میداده. به جای اینکه این خانم من یه چیزایی رو، یه نیازایی رو درست میکرد، اون وقت بگم شرایط بهتر میشد. میگم دیگه اگه بخوایم خیلی الان جزئی بگیم واقعا کار سختیه، اینقدر جزئی یه کیسی رو پاسخ دادن، بعد هم مفصل بررسی کنه تا بفهمه که دیگه نفس بند اومد. سن از یه جوون یه جمله شنیدم خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. گفت به نظر من یه پسری بود، گفت سن ازدواج یه پسر وقتی که از تنها غذا خوردن لذت دیگه نبره. خیلی حکیمانه بودا، یعنی اینکه من از خودخواهی به سمت دیگر خواهی اومده باشم، اونجا اشتراک نیاز میکنه. سن واقعا معیار درست، من لاقل اینجوری روحیه ندارم. یه چیزی رو محکم میگم، پسر زیر 21 ساله، این نظر منه ها، خیلی با نظر من مخالفم، من به پسر زیر 21 ساله نه دختر میدم نه زنش میدم. حالا دلیل علمی هم دارم برای حرفم. بالاخره در مورد پسر لااقل این یه دونه عدد رو میتونم بگم، این یه دونه عدد، ولی جاهای دیگه باید به بلوغ عقلی و نیازها و خیلی چیزای دیگه هم توجه کرد. گفتم چون قدرتش، جواب این بود، گفتم که چون قدرت مرد رو میگیری شما، مرد روشش مقابله‌ای میشه، یعنی چون شما میگی نرو، این جلو قدرتشه، این جلو مامانش نیست، جلو قدرتشه. بعد روش این مرد روش چیه؟ مقابلهیه. بنابراین هرچی بگی نرو اون بیشتر میگه. حالا بعضی از پسرها برعکس میشن، میگه مامانت اینجوریه، میگه آره چی کارش کنم. این تسلیمیه. همین الان داشتم میرفتم میومدم کیس من با یه پسر هم بود، میگفتش زنم راستم میگه ها، مادرم اینجوری. میگفتم بابا نباید این موضوع اینقدر ناراحتش بکنه. ناراحت اون هیچی، تو چرا اینقدر ناراحت شدی؟ میگه وقتی بهم میگه فکر میکنم میبینم درست میگه. یعنی او داره چی میشه؟ روشش چیه در قبال همسرش و در مقابل اون قدرتی که داره ازش میگیره؟ تسلیمه. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ اینو دیگه بستگی به مدل مکانیسم های دفاعی آدم ها داره دیگه. یکی تسلیمیه، یکی اجتنابیه، یکی هم مقابلهیه. خب گفتم این هم عکس دو نفر است. قبلش توضیح دادم، گفتم وقتی که من به همسرم میگم حواست به مادرت باشه، هم مسافرت ها گفتم بیا بریم سفر، بیا بریم فلان، همسر من میدونه که من مقابل مادرش نیستم، بنابراین نیازش اینجا به هم نمیریزه که بخواد از نوع مقابل استفاده بکنه. تعلقش هم به من به عنوان همسر قطعا بیشتره، چون من یه چیزی دارم که مادرش دیگه نداره. اگه زن نمیخواست که مادره بود، پس یه چیزی زن باید بده که دیگه مادر نداره. حالا اون چیزه چیه؟ آیا فقط مسائل جنسیه؟ نه والا، ارتباط عاطفی، حس خوب، مدل تعلق، حال خوب و خیلی چیزای دیگه که یه مادر نمیتونه به پسرش بده. حالا اگه اونا رو من همه رو بگیرم بعد به پسر بگم حواست به من باشه، نه مادرت، خب مگه بی عقله؟ متوجه شدین چی دارم میگم؟ یعنی من باید اون نیازهایی که میخواست که از طریق همسرش برآورده بشه رو بهش بدم، فشارم روش نیارم، قدرتش و آزادیشم نگیرم به خاطر خانوادش، حال خوبم بهش بدم. خب آروم آروم این آدم متعادل، نمیگه مادر رو میذاره کنار، متعادل رفتار میکنه. حالا اگه دختر میخواد بگه نه اصلا مادر پدر تو بذار کنار، حالا بعد ببینیم دختر چه مرگشه. متعادل اینه که من نیازهای خودم و نیازهای هم، یعنی خودم نیازهام به درستی جاش سر جاش باشه و به همسرم هم کمک کنم تا نیازهاش رو به طور طبیعی و سر جاش تأمین بشه تو ارتباط دو نفرمون. حالا اینجا مثلا وقتی من حس تعلق از شوهرم بگیرم، خب حالا به مادرش هم محبت کنه، کجای وجود من بعد لطمه بخوره؟ حالا اگه منم به مادرش داره محبت میکنه، من حالم بد میشه تو چند تا چیزه. یا من نیازم زیادی بالاست، یا من نیازم از طریق شوهرم تأمین نمیشه، یا مثلا یه نیاز جای دیگه است که داره لطمه میزنه مثلا تو تعلق. بعد دیگه کیر کار کجاست؟ میگم یه چیزای دیگه واقعا جواب دادنش کار سختیه، چون بعد چیزه دیگه، تصاعدی میره بالا، بعد هی اینو با اونو بذاری بغل هم، این درسته، بعد اینو با اونو بذاری، نیازهای دو به دو بذاریم ببینیم مشکل کجاست دیگه. التماس دعا، خدا حافظت.